دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم. جلسه پنجم از ماه دوم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. انشاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو کمک خدا برگزار کنیم و بتونه برامون مفید باشه. بچه توی دوره، توی مسئله عزت نفس، من قراره که یکی از کارهایی که بکنم اینه که حالا نسبت به اون تمرین 40 روزه‌ای که گفتم و قراره که من با کودکم ارتباط بگیرم. من نمیدونم حالا شما دارید انجامش میدید یا انجامش نمیدید، ولی خودم، من کلا این اخلاقو دارم، حداقل از موقعی که این گروه خودآگاهی رو راه انداختم سعی کردم معمولا چیزایی رو که به عنوان یه تمرین میگم خودم برم انجام بدم. و الان تو این چند روزه که دارم با کودکم حالا در ارتباط هستم، می نویسم و ارتباط می گیرم، احساس کنم احساس بهتری رو دارم پیدا می کنم، هرچند که قطعا خیلی جا داره و خیلی می تونم رابطه بهتری رو بگیرم. ولی توی این نوشتن ها من یکم مواردی رو که باش روبرو می شم و حالا تشخیص دادم که الان باش باهاتون در موردش یه مقدار صحبت بکنم، اینه که آقا من قراره که با خودم در ارتباط، یعنی با کودکی درونم در ارتباط قرار بگیرم و برای این ارتباطه ما باید با هم دوست بشیم دیگه، باید بتونیم یه رابطه دوستانه ای رو با هم برگزار بکنیم. این رابطه دوستانه یک بار دیگه به یه شکلی بیاید بهش توجه کنیم. این صداش تازه اومد، دوباره با هم دیگه بهش توجه کنیم که آقا من برای دوست انتخاب کردن چه فیلترهایی رو دارم، چه شرط و شروطی رو دارم. مثلا من دوستای من باید چه اخلاقیاتی رو داشته باشم، متناسب با روحیاتی که تو داری، با شخصیتی که تو داری، با سلیقه‌ای که تو داری، با درونیاتی که تو داری، متناسب با اون دوسته باید به تو بخوره. یعنی یه جوری باشه که تو تاییدش کنی، تو بخواش، تو اوکی باشی باهاش. خب هر کسی بیاد یه نگاه کنه، اینو بچه به عنوان یه تمرین حتما بنویسید چون خیلی مورد مهمیه. تو قراره با کودک دوست بشی، این شروع ماجراست. حالا اول بیایم بریم ببینیم من دوستایی که دارم، مثلا حالا من پسرم دوستای پسرم، من دخترم دوستای دخترم، ببینم دوستای من چه ویژگی هایی باید داشته باشن. من آدم های بسیاری رو میشناسم، یعنی از به دنیا اومدن تا همین الان آدم های خیلی زیادی رو میشناسی، ولی سوال اینجاست که تو با چند تاشون دوستی؟ در سنین مختلف من دوستای مختلفی رو داشتم. مثلا بعضیا یه دوستی رو دارن از دوران اول دبستانشون تا الان باهاشن، این بین حالا یکی دو تا دوست صمیمی دیگه هم پیدا کردن. بعضی این شکلی هستن که توی هر 10 سال میبینید دوستاشون اصلا عوض شدن، تو هر 3 سال دوستاشون عوض شدن. تو معیارت برای این که با یه نفر توی دوستات، تو روابطت صمیمی بشی چیه؟ بگذاریم از این که بعضی اصلا به هیچ عنوان با کسی صمیمی نمیشن و یا این که بعضی وقتی صمیمی میشن صمیمیتشون حد و حدود داره. بعضی از آدم ها به این راحتی خودشون رو باز نمی کنن حتی با دوست صمیمی خودشون. اما من میخوام الان در نظر بگیری اینو به عنوان یه سوال از خودت بپرسی، اون کسی که قراره من باهاش دوست بشم یا به دوستی انتخابش میکنم باید چه شکلی باشه؟ باید چیا داشته باشم؟ بعد از روی دوستات میتونی معیارهات رو بفهمی. مثلا بعضی از آدم ها از بین همه آدم هایی که میشناسن با 3 نفر دوستی میکنن و با این 3 نفر دوست صمیمی هستن یا از این 3 نفر با یکشون دیگه خیلی صمیمی هستن. یکی از اگه میخواد بفهمی معیار ارزش گذاری واسه تو چیه یا چه چیزایی بیشتر برای تو ارزشه، میتونی نگاه کنی ببینی که در انتخاب دوستت تو به چه صورتی. مثلا بعضی از آدما رو نگاه کنی دوستاشون اولین اولویتش اینه که باید خوشتیپ باشن، خوش قیافه باشن. از روی این میتونی بفهمی ملاک ارزش برای تو قیافه و ظاهر هست. یعنی بعضی از دوستا رو دیدی مثلا اونی که با تو دوسته خودش خیلی خوشتیپه، بعد باهاش خیلی صمیمی، بعد میبینی اون یه دوست خیلی صمیمی داره غیر تو، بعد اون یه روزی اون دوست رو میاره نگاش که میکنی میبینی اصلا هیچ کدوم از معیارهای تو رو نداره، اصلا قیافش، تیپش، ظاهرش اصلا شبیه اون چیزی نیست که تو بتونی باش ارتباط بگیری. یعنی چه چیزهایی شروط اولیه رو باید داشته باشه تا تو بتونی با اون آدمه وارد یه رابطه بشی. میگم پسر با پسر، دختر با دختر، حالا بیسش رو این باشه، دوست صمیمی تو باید چه معیارهایی رو داشته باشه؟ باید زیاد حرف بزنه یا نزنه؟ باید با نمک باشه یا نباشه؟ اصلا خودت الان بارهاست، شاید مثلا 3 باره تا حالا تو زندگیت 3 تا دوست خیلی صمیمی داشتی ولی تا حالا به این فکر نکردی اصلا چرا من با این، هر موقع مرکزت پرسی گفته چرا انقدر با این صمیمی هستی، گفته خیلی بچه خوبیه، یعنی توی یک کلیت گفتی بچه خوبیه، ولی حالا بیا جزئیاتشو در نظر بگیر ببین اصلا واقعا چرا با این انقدر راحتی، چرا اینو انقدر صمیمی دیدی و باش صمیمی شدی. آیا هر کسی میتونه این شانس رو داشته باشه که با تو صمیمی بشه؟ آیا به هر کسی اجازه نزدیک شدن به خودت رو میدی؟ آیا بین دوستات، بین روابط، آیا هر کسی میتونه از طریق تو دوست داشته بشه؟ اون دوستی که خیلی بهش حس خوب داری، بهش عشق میورزی، بهش محبت میکنی، نسبت بهش وفاداری، با معرفتی، اون چه ویژگی های خاصی رو داره؟ اینا رو باید در نظر بگیری، بنویسی. بعد از این که همه فاکتورهایی که به عنوان شروط توه برای این که بخوای با یکی، شاید خودت هم اصلا نمیدونستی که تو واقعا این شروط رو داری، چون اگه بگی نه من اصلا این شرطها رو ندارم، میگم پس تو با همه آدمایی که حالا همسن و سالت بودن و در مسیر زندگیت بودن خب باید به همین اندازه صمیمی میشدی دیگه. این که باهاش صمیمی شدی، این چه ویژگی خاصی داره که انقدر باهاش صمیمی شدی؟ آیا اون آدمه باید یه جوری باشه که تو بتونی کنارش خودت رو کاملا اونجوری که هستی بیان کنی؟ من خیلی وقتا تو زندگی احساس تنهایی میکردم. چرا احساس تنهایی میکنم؟ بچه در مورد احساس تنهایی این موضوع رو بگم، چون تو انتخاب دوست خیلی اهمیت داره. یکی از ویژگی هایی که یه دوست خوب برای ما داره که ما باهاش خیلی راحت هستیم اینه که من پیش اون میتونم خود واقعیم باشم، میتونم اونجوری که هستم همون رو بیان کنم، نیازی به خودسانسوری ندارم، احتیاجی نیستش که مدام ادای کسی که نیستم رو در بیارم. یعنی دوست صمیمی ترین دوست من اون دوستیه که برای خود من این شکلیه، حالا برای بعضیا یه ویژگی های دیگه ای داره، برای من این شکلیه، اون دوستیه که من بیشترین خود واقعیم رو جلوش میتونم زندگی کنم. حالا اون آدمه چه ویژگی هایی داره که من راحتم و میتونم پیشش خود واقعیمو زندگی کنم؟ اگر میبینی بسیاری از آدم ها، شاید الان توی بچه هایی که الان تو کلاس هستن یا بعدن که میره پکیج میشه، بعضی ها ببینم مثلا طرف میگه آقا من احساس تنهایی میکنم، توی یک جمعیت 8 میلیاردی من وقتی احساس تنهایی میکنم این برمیگرده به چی؟ من به آدم ها نمیتونم اعتماد کنم خود واقعی باشم. شاید من در دوران کودکی بعضی جاها اومدم خود واقعیم رو نشون بدم، سرکوب شدم، مسخره شدم، طرد شدم، روم برچسب چسبیده شد. از اونجا برای این که دوباره این احساسا رو تجربه نکنم یا دوباره تو این وضعیت ها قرار نگیرم، سعی کردم که کمتر خود واقعیم باشم. و من میدونستم اگر هر کسی از یه مرزی به هم نزدیکتر بشه یا بهش نزدیکتر بشم، به خود واقعی من آگاه میشه و وقتی به خود واقعی من آگاه بشه، همون رفتاری رو میکنه که اون قبلی ها کرده بودن. یعنی در دوران کودکی 4 تا دوست هم محله داشتم، خود واقعیم رو نشون دادم، اونا بهم حمله کردن، من یادم موند دیگه خود واقعیم رو جایی بیان نکنم. برای این یکی از دلایل ریشه‌ایه که من احساس تنهایی دارم، احساس بی کسی میکنم. خیلی جالبه، مثلا میبینی بعضی وقتا توی بیمارستان اون آدمایی که سرطان گرفتن با آدمایی که سرطان گرفتن خیلی احساس راحتی و نزدیکی میکنن. چرا؟ چون اون میتونه خود واقعیش باشه، میتونه آنچه که داره توی وجودش میگذره یا اثراتی که اون مریضی رو بدنش گذاشته رو میتونه به اون کسی که هم دردشه خیلی راحت عنوان کنه. و اینکه درک میشه، اینکه فهمیده میشه، اینکه قضاوت نمیشه، زیر سوال نمیره، اینا باعث صمیمیت میشه. بچه همین 4 تا جمله‌ای که گفتم، حالا چرا ما اینا رو داریم پیگیری میکنیم؟ برای اینکه من میخوام از این الگوها الگو برداری کنم، بعد بیام ببرم تو رابطه خودم با کودکم. آیا کودک من در رابطه با من درک میشه؟ فهمیده میشه؟ آیا من در رابطه با کودکم بی قضاوت عمل میکنم؟ آیا روش برچسب نمیزنم؟ خیلی همون وقتی میخوایم شروع کنیم رابطه بگیریم با کودک درونمون، عصبانی میشیم که بابا چرا این حرف نمیزنه، چرا بابا تو رو میشناسه، میگه الان من دهنمو باز کنم میخواد بهم حمله کنه، من اگر خوب نتونم حرف بزنم میخواد بهم حمله کنه، اگر نتونم حق مطلب رو ادا کنم میخواد بهم حمله کنه، اگه بهش بگم من ترس دارم یا من احساس میکنم ضعیفم یا هرچی، قضاوت میشم، تنبیه میشم، طرد میشم. یعنی کودکه قبلا تو رابطه با من یه سری چیزها رو دیده. تمام دفعاتی که من با والد مستبدم شروع کردم کودک درونم و در واقع اینا رو الان شما میشناسید، اون کسی که به این مطالب آگاه نیست اصلا نمیدونه والد مستبد چیه، کودک چیه، بالغ چیه، فکر میکنه خودش با خودش تو جنگه. هرچی بیشتر آگاه میشی اینا، این کاراکترها یا این حالتهای نفسانی از همدیگه جدا میشن و تو به وضوح با وضوح بیشتری میتونی اینا رو متوجه بشی. چقدر در زندگی در رابطه با خودت خودت رو سرزنش کردی؟ این باعث عدم صمیمیت بین من و کودکم. چقدر در رابطه با خودت خودت رو قضاوت کردی؟ چقدر در رابطه با خودت خودت رو سرزنش کردی؟ خودت رو مقایسه کردی؟ به خودت برچسب چسبوندی؟ خودت رو زیر سوال بردی؟ من چقدر در رابطه با خودم و خطاهایی که کردم، اشتباهایی که کردم بخشنده بودم؟ این عاملی میشه برای صمیمیت یا عدم صمیمیت. چون من قرار رابطه بگیرم با کودکم دیگه، اگه قرار رابطه با کودکم بگیرم، کودک من با اون خلق و خوی قبلی من آشناست. همین دیروز از صبح تا قبل اینکه بیای وارد کلاس بشی، دیروز و در این یه هفته گذشته، آیا زمانی شده که تو خطایی کرده باشی، اشتباهی کرده باشی، سوتی داده باشی، توپق زده باشی، خرابکاری کرده باشی، یه جا خوب عمل نکرده باشی یا نتیجه کمی گرفته باشی؟ در این گونه مواقع رابطه تو با خودت، وقتی میگم رابطه تو با خودت، فکر کن که من دارم میگم رابطه تو با کودکت چگونه بوده؟ در چه لحظاتی از زندگی در طول این یک هفته والد مستبدت، یعنی همون والد خیلی سختگیرت، وارد عمل شده و شروع کرده گفتگو کردن، بابت چه چیزای خودت رو سرزنش کردی؟ همه اینا در صمیمیت و عدم صمیمیت بین تو و خودت تأثیر گذاره. و اگه من قراره که بنویسم و با خودم در ارتباط قرار بگیرم، کودکم احیا بشه، این کودک از من یه شناخت قبلی داره. به خاطر این به راحتی، حالا خیلی جاها تو روانشناسا خیلی میگم آقا بیا حرف بزن با کودکت، بعد میبینی کودکی شروع نمیکنه به حرف زدن و جواب دادن، بعد یه سری متدا رو داره. ولی من دارم اینو بهت میگم، امیدوارم که از این حرفی که میزنم یه ذره اول بهش فکر کنی، بعد ببینی منطقیه، برای خودتو منطقیه. کودک تو رو در رابطه های مختلف دیده و میشناسه، کلن شخصیت تو رو میشناسه. این که تو در رابطه با روبرو شدن با یه نقص چجوری عمل میکنه، مثلا تو خیابون اگر یه نفر بد رانندگی کنه، دیده تو اون داره آدمه مثلا اشتباه رانندگی میکنه، یا یه نفر مثلا بی ملاحظه بوده، یه نفر افراطی بوده، یعنی هر اخلاقی که در طول روز تو آدم ها میبینیم، یه نگاه ساده میکنه این کودک در حال تماشای منه، من عکس العملم در رابطه با خطای دیگران چجوریه. اگه یه نفر یه لحظه توی رانندگی تعلل کنه، دیده من چجوری واکنش نشون میدم، اصلا خیلی آرومم، میگم برو عزیزم راحت باش. اگه یه نفر بترسه، اگه یه نفر دروغ بگه، اگه یه نفر نمیدونم خوب نتیجه نگیره، اگه یه نفر خوب دیده نشه، هر جوری که من هستم در رابطه با ارتباطاتم، کودکم در حال تماشای منه، منو میبینه، میفهمه من چه اخلاقی دارم. حالا نکته جالب اینه که این کودکه در مورد خودش تعریفی داره، من زشتم، بیارزشم، دوست نداشتنیم، من نخواستنیم، اتفاقا کلی هم نقص دارم، کلی ایراد دارم، هیجانی عمل میکنم، همشم به احساساتم وابستم، اینا رو میدونه. بعد با سلیقه من در رابطه با انتخاب دوستها وقتی نگاه میکنه، متوجه میشه انگار تو تیپ سلیقه من نیست. من نکته دومش اینه که اگر من همچنان همین سلیقه رو داشته باشم، نمیتونم این کودک رو دوست داشته باشم. با یکی از دوستا داشتیم صحبت میکردیم، میگه آقا من میخوام با کودکم ارتباط بگیرم، ولی مثلا هیچ چیز خاصی برای من نداره اصلا بخوام باش حال کنم، سرگرم باشیم، کیف کنیم، نمیدونم ارتباطات خوب با هم دیگه بگیریم، اصلا باش میگم سلام خوبی چطوری، ولی هیجانی تو من تولید نمی کنه. چرا؟ برای این که من یه آدمم، یه تعریفایی رو دارم، یه معیارهایی رو دارم، یه سلیقه‌هایی رو دارم. این کودک رو، ورچسبایی که بهش زدم، این اصلا تو تیپ سلیقه من نیست، من نمیپسندمش. حالا باید چیکار کنیم؟ ما که به این کودک نمیتونیم بگیم تو خودت نباش، ولی به خودم میتونم بگم من سلیقه‌مو عوض میکنم. سلیقه ما عوض میشه. همینه، اگر کسی هست که 2 سال داره دورهای منو گوش میکنه با جدیت، این موضوع رو تجربه کرده، یه دوستی رو شاید تو این 1 سال گذشته باش خیلی صمیمی شده که اصلا هیچ ربطی این آدم به آدمای قبلی که من باشون صمیمی بودم نداره. من اصلا با اونا اصلا دیگه، این آدم جدیده انگار یه جور معیارهام انگار عوض شده. در زندگیت در این 1-2 ساله اگر داری دورهای منو دنبال میکنی، دیدی معیارها در مورد بعضی چیزا عوض شده. پس سلیقه قابل تغییره، نظری که داریم قابل تغییره، پس ما میتونیم نظرمون رو عوض کنیم. اصل ماجرای تغییر کردن من تو این شکلیه. من اگه میگم من نمیتونم تغییر کردن، من تغییر دادن خودم نیست، تغییر نوع نگاهم به خودمه، خیلی ها با این بخشش مشکل دارن که میگن خب اگر من خودم و قرار نیست تغییر بدم، مثلا من میترسم. وقتی من میترسم، آدم ترسویی هستم، باید ترسو به شجاعت تبدیل کنم دیگه. اگه بگم خودم و همینجوری که هستم دوست دارم، خب این ترسم چنان تو من میمونه دیگه. یا اگر من حسادت دارم، بگم آقا من حسودم، اینی که هستم و دوست دارم، خب حسادت تو من میمونه و حسادت خوب نیست، من باید چیکارش کنم؟ من راه علاجش رو بهت گفتم، عشق درمان میکنه. وقتی من وقتی میبینم حسودم و هیچ کس با هم هیچ دعوایی تو وجودم نداره، هیچ کس من زیر سوال نمیبره، قضاوتم نمی کنه، تنبیه نمیشم، حساسیتی به وجود نمیاد، من وقتی میفهمم نیاز ندارم به حسادت، از ابزاری به نام حسادت دیگه استفاده نمی کنم. وقتی من میفهمم نیازی ندارم برای بیان خودم از طریق شهوت، دیگه این کارو نمی کنم. خیلی از مواردی که یه سری سوالا دوستان پرسیدن که نمیتونیم بگیم با جزئیات اینا رو هم بخونیم هم جوابشو بدیم، ولی تو کلیات بهتون بگم بسیاری از مواردی که از سوالایی که پرسیده بودن در مورد مسئله جنسی بوده. من میخوام اینو بهت بگم، اصلا من میگم من خودم همین جوری که هستم میپذیرم، دوست میدارم، نوع نگاه هم به خودم رو تغییر میدم. اصلا قبلا این حالت این ولای مسائل جنسی رو اگر داشتم، به خودم به عنوان یک گناهکار کثیف عوضی موذی به درد نخور جهنمی نگاه میکردم، این تشدید میکرد اون نقصا رو تو من، چون حساسیت تولید میشد. این حساسیت باعث میشد توجه من بره رو اون بخش. حالا من میگم خیلی خوبه، با این متد من میخوام با آنچه که هستم آشتی کنم، نگاه مهربانانه به خودم بندازم. طرف میگه آقا من چجوری به خودم نگاه مهربانانه بندازم به این حال و روزم، به این وضعیتم؟ من میخوام بهت بگم اگر اصلا بیا ریشهشو ببینیم، اگر میبینیم من یه همچین آدمی هستم. خب بعضی از دوستان، حالا چون حرفش اومد یه تیکه‌ای سربسته بگم، بعضی از دوستان فکر میکنن آدمهای شهوترانی هستن. ما یه دوستی داشتیم، یه آقایی بود که اونم در مورد خودش همجوری فکر میکرد. بعد به من گفت، گفت آره اینجوری، من خیلی آدم شهوترانی هستم، من اینجوری هم، من اونجوری هم. هم داشت خودش رو تعریف میکرد، هم بار گناه و احساس گناه داشت با خودش هم میکرد. بعد این بنده خدا رفت زن گرفت. تو فاصله یک سال، یک سال و نیم که ازدواج کرده بودن، حالا منهای اون یکی دو سه ماه اول، دیگه بعد از اون یه جورایی این بنده خدا با خانومش خواهر برادر شده بودن. من چیزی که به این بنده خدا گفتم، حالا بعد مثلا یه جای دیگه که قرار میگرفت، هر روز مثلا میگفت از اینم خوشم میاد، از اینم خوشم میاد، از اینم خوش، تو ذهنش اینا رو داشت. بعد میگفت من شهوت، گفتم عزیزم تو اگر شهوتران بودی این ارتباط حلالی که داری رو خب چرا ارتباط نمیگرفتی؟ موضوع این نیست اونجا. این در واقع گفت پس چیه مشکل من؟ گفتم چون همسرت کنارت بوده یک سال و نیم، بعدنم طلاق گرفتن، نه همسرت کنارت بوده یک سال و نیم، این ارتباطو داشتی، حلال تو هم بوده، هر موقع هم میخواستی میتونستی ارتباط بگیری، چرا نمیگرفتی؟ چون تمایلی نداشتی. چرا تمایلی نداشتی؟ چون قلهی فتح نمیشد. چون در واقع اون حالتی که تو فکر میکردی این اسم شهوترانیه، عقده های حقارت های من بود. من احساس میکنم کمم، خوب نیستم، دوست نداشتنیم. این فشار توی ذهن من رو وجود من میاد از بچگی. بعضی از آدما که یاد نگرفتن احساساتشون رو بیان کنن یا اجازه بیان نداشتن، میرن تو خودشون، بیشتر ارتباط رو با خودشون میگیرن، اولا با گفتگوهای درونی، بعد با ارتباطهای فیزیکی. در واقع داره اون آدمی که داره این کارا رو میکنه، هر روز میخواد با همه آدما ارتباط بگیره، این آدم احساسات بیان نشده اش را میخواهد به شکلی که قبلا سرکوب شده، الان به شکل انتقام گرفتن، به شکل لجبازی، به شکل اعتراض بیان کنه. خوب که دقت کنن، این دست از افراد میبینن زمانهایی که خیلی ناراحت تر هستن، انگار تمایلات جنسی بیشتری دارن. الان از جمله حرفم متوجه میشی؟ این آدمه احساسایی که توش جمع شده رو داره با فیزیکش بیان میکنه، یاد نگرفته با زبونش بیان کنه، یا اجازهش رو نداشته که بیان کنه، سرکوب شده، حالا داره با فیزیکش انجام میده. زمانی که احساسای بیشتر بدتری رو تا تو خودش توی سری لحظات از زندگی متحمل میشه، مثلا یعنی ترساش زیاد میشه، یا مثلا دو نفر حالشو خراب میکنن ضد حال بهش میزنن، یا توی موقعیت های احساس ناامنی بیشتر میکنه. تو این حالت ها که قرار میگیره تمایلش به ارتباطات اون شکلی بیشتر و بیشتر میشه، در واقع احساس بیشتر شده، حرفای بیشتری پیدا کرده برای بیان کردن. و یعنی تو این دوتا حالت نگاه کنی متوجه میشی، یکی این که اون احساس حقارتش رو با فتح کردن آدمهای مختلف داره از بین میبره، به ظاهرها که بین نمیبره، تشدید میشه، بدتر میشه. حالا توی روانشناسی به بعضی از این افراد میگن دونجوان، یعنی مثلا بهش میگن فاتح، یعنی این آدمه درونش بهش میگه تو خوب نیستی، یعنی این جمله رو مدام داره بهش میگه، میگه تو خوب نیستی، میگه نه من خوبم، داره میجنگه، میگه نه تو خوب نیستی، میگه آقا من خوبم، میگه اگه تو خوب بودی این آدمه اصلا آدم ها تو رو دوست ندارن، آدم ها اصلا تو رو دوست ندارن. نکته جالب اینجاست بچه، این نکته رو بدونیم، بیشترین قدرت دریافت انرژی رو ما از جنس مخالفمون میگیریم، از توجه جنس مخالفمون میگیریم. برای این ارتباط روابط حالا دختر و پسر انقدر وسیعه تو همه جای دنیا. حالا این آقاه در نظر بگیرید، این آقاه، بعد نکته یه نکته دیگرم بگم، نمیدونم حالا سری قبلی گفتم اینو یا نگفتم، الان حضور ذهن ندارم، ولی اینم بهتون بگم یه آقا پسر بیشترین، یعنی اول بسم الله آقا پسره، اولین دوست دخترش یا اولین رابطه عاشقانش با جنس مخالفش میشه مادرش. خدا کنه که این رابطه رابطه سلامتی باشه، و دختر خانومم اولین رابطه عاشقانش میشه رابطه با پدرش، خدا کنه که این رابطه سالم باشه. اگر این پایه رابطه، یعنی اولین باری که یک دختر یک جنس مخالف رو میشناسد پدرش هست، اولین باری که یک پسر جنس مخالف رو میشناسه مادرشه، و اون رابطه اگر سلامت باشه این آدم در بزرگسالی دیگه نیازی نداره سر کارهای عجیب غریب بکنه. و خیلی جالب اینجاست که اگر این اولین رابطه عاشقانه بین دختر و پدر، اگر توش اون حسی که باید ایجاد نشه، یعنی مثلا پدر آگاهانه یا ناآگاهانه دختر رو تحقیر کنه، دختر رو پس بزنه، حتی اصلا قصدی هم نداشته، دختر از رفتار پدر این برداشت کرده، اون لحظه مثلا فکر کن تو 4 سالگی، این جمله رو گوش کنین، یه حس بدی این دختر از رابطش با پدر میگیره، یعنی پدر اصلا هیچ قصی با دختره نداره، یه دفعه وسط حرف زدن دختره پدرت گوشیش زنگ میخوره، بلند میشه میره، یه کار واجبی برش پیش میاد، بلند میشه میره، حواسش اون لحظه به دخترش نیست. دختر از این رفتار پدر این استنباط رو میکنه که پدر من رو ترک کرد، ترد کرد، من براش اصلا جذاب نبودم، اونقدی ویژگی های بارزی نداشتم که پدر این نشست دو نفر رو ترک نکنه. هر برداشت این چنینی، این نکته جالب رو در نظر بگیرید، از اون روزی که دختر به واسطه پدرش به ظاهر ترد میشه، ترک میشه یا مثلا تحقیر میشه، تا روزی که این دختر در این دنیا داره زندگی میکنه، داره با اون سکانس میجنگه و همه تلاشش را میکند آن دختر که چون تو اون سکانس گیر کرد، یعنی تو اون سکانس 4 سالگی اون دختر گیر کرده و همه کارهایی که در بزرگسالی تا لحظه مرگش داره انجام میده تو اون زمینه خاص، همه اونا در تلاش برای این که توی اون صحنه 4 سالگیش به پدرش ثابت کنه من به قد کافی خوب هستم. هرچند که هرگز تو این جنگ هم برنده نمیشه. یعنی دختر خانومه که باباش گوشش زنگ خورده گذاشته رفته و دختره اینو به این عنوان استنباط کرده که این من چون به قد کافی خوب نیستم بابام ول کرده، اصلا حوصله‌اش سر رفت، من آدم حوصله سربری هستم. از اونجا به بعد این دیالوگ، این گفتگوی درونی که احساس حقارت میده، این دختر رو ول نمی کنه و همه تلاش هایی که داره می کنه برای اثبات اون سکانسه. یعنی میبینی دختره تو اون 4 سالگی، اصلا تو موضوع روابط تو اون 4 سالگی گیر کرده. و حالا خیلی ها میپرسن آقا دختره 25 ساله میگه چرا من هر کسی رو وارد رابطه با من میشه همش به من توهین میکنه، برام احترام و ارزش خاصی قائل نیست، چرا با رفتاراش ای من زیر سوال میبره، چرا تحقیرم میکنه؟ به خاطر اینکه تو توی صحنه همون سکانس بین تو و پدرت، اون 4 دقیقه که با هم بودید، تو اون صحنه توجه درگیر شده. خب وقتی رو اون صحنه توجه درگیر شده، هر کسی دیگه‌ای که بیاد نقش ایفا کنه به عنوان جنس مخالف، در واقع داره میاد اون 4 دقیقه رو برای تو دوباره بازسازی کنه. یعنی در واقع میخوام بهت بگم چجوری بگم که این جا بیفته. من اون دختر خانومم با پدرم تو اون 4 دقیقه یک حالی به ما گذشت، یه حال بدی به من گذشت و من اونجا خودم با مغزم از رفتار پدرم به این نتیجه رسیدم که من به قد کافی کافی نیستم، سرگرم کننده نیستم، شادی آفرین نیستم، مهم نیستم، مثلا اصلا ارزشش رو ندارم، اونقدی جذاب نبودم که پدرم حوصله‌اش سر رفت، یه خمیازم کشید رفت با گوشیش صحبت که اصلا هم دیگه بر نگشت. این 4 دقیقه، این فیلم 4 دقیقه رو در نظر بگیر. اگر من اونجا گیر افتاده باشم و توجهم درگیر شده باشه، تا آخرین روز عمرم همون 4 دقیقه رو دارم نگاه میکنم. فقط اینو بهتون بگم، نقش هنرپیشه ها همونه. بعدن که بزرگ میشم، هر شریک عاطفی که میاد باید همون کاری رو که بابام کرده بکنه. یعنی اینجوری نیست مثلا بابای من نونوا بوده، حالا یه شریک عاطفی میاد تو زندگی من، این شریک عاطفی مثلا دکتره، دکتر باشه. یادت باشه این جمله رو، داره میاد همونی رو که بابات بهت داد بهت بده. حالا بابام بهم عیدی داد، یه توپ به قلقلی داد، بابام بهم چی داد؟ بابای منه که نگو. البته که من شریک عاطفیم بابام نبود، مادرم بود که اونم نبود، نامادریم بود. حالا من باید نگاه کنم ببینم مثلا من 4 سالم بوده، نامادریم به من چه حسایی رو انتقال داده. مثلا به من گفته تو چقدر داغونی، چقدر فلانی، با تنفر بهم نگاه کرده. من چه همین الان پیدا کردم یکی از، چون ما داریم می جنگیم با اون 4 دقیقه سکانس 4 سالگیمون، کل عمرمون رو داریم برای همون می جنگیم. اگر دنبال موضوعات روابط هستی این چند دقیقه رو گوش کن. من فکر کنم نامادری من تو اون 4 دقیقه 4 سالگی من به من این حسو داده تو آدم به من این جمله ها رو میگفت، میگفت تو آدم عوضی، تو موزی، تو به درد نخوری، تو قد نشناسی، تو نمیدونم گناهکاری، تو آدم خطاکاری هستی، تو از این حرفا به من زیاد. الان یکی از چیزهایی که پیدا کردم همین الان دیدم که اولا که ما می جنگیم، نه من نیستم، من اون نیستم، من اون نیستم. خب این چون داشت به من میگفت مثلا تو آدم بدی هستی، حسایی که به منتقل میکرد اصلا خوشایند نبود دیگه. از اون روز 4 سالگی تو اون سکانس 4 دقیقه من دارم می جنگم که ثابت کنم نه، اونی که تو گفتی من نیستم. حالا باید یک هویت اجتماعی بر خودم پیدا کنم. الان میدونی هویت اجتماعی من چیه؟ تازه فهمیدم بعد این همه سال که چرا من اینقدر دنبال خوب و بد هستم و چرا اینقدر من همیشه دنبال این بودم آدم خیلی خوبی باشم و هیچ وقتم آدم خیلی خوبی نبودم راستشو بگم. ولی داشتم تو این 20 روز گذشته خیلی فکر میکردم چرا من اینقدر دنبال اینم که آدم خیلی خوبی باشم، حتی خیلی جا باج دادم برای اینکه به آدما بفهمونم من آدم خیلی خوبی هستم، من خیلی خوب، نه من خیلی از جنگای زندگیم هم سر این بوده که نه، یعنی الان داری فکر میکنی من اینجوریم؟ چجوری؟ اگه یه جوری، اگه یه جورایی بودن، من به شدت فراریم. چرا؟ چون مینگذاری شده. بعد حالا برای تسکین دردم، یعنی نامادری به من اینا حسارو داده که تو آدم خیلی بدی هستی، با کلی توضیحات زیرش، و بعد من حالا میخوام بگم نه تو داری اشتباه میکنی، من دارم باش میجنگم. بعد برای هویت اجتماعی هم که میام انتخاب میکنم این که من یه آدم، مثلا فاز من یه آدم خوبیه رو میخوام بگیرم. در تقلام چرا مردم راضی کن هستم؟ میالا من ایرادای خودم دارم برات میریزم. من لایف میذارم یه ساعته، کلن اینستاگرام یه ساعت بیشتر وقت لایف نمیده، رأس یه ساعت قطع میشه. ببین من چه جوری آدم خوبیم که از لایوی که یه ساعت قطع میشه خود اینستاگرام به من، خود مارک زاکربرگ به من پیام داده داداش چجوری اینو تنظیمش کردی؟ بگو بچه ها تو سیستم اینستا بیارنش، یه ساعت این قطع میشه، تو یه ساعت و ده دقیقه حرف میزنی. خودش به مسیج داده گفتون ده دقیقه رو بهمون یاد بدی چند. بعد یا رفته بودیم چیز سمینار گذاشته بودیم، من اصلا ابایی ندارم از این که این آسیبایی که خوردم رو بخوام بگم، چون اصلا من اون آدمی که نامادریم تعریف کرده نیستم، برای این ابایی ندارم، چون اگه بترسم بخوام بچسبم نه من، یعنی من میخوام بگم من اون آدمم، من اون آدمی نیستم. ما این سه روز تا بیداری رو گذاشته بودیم، قرار بر این بود که ما سه تا سه ساعت حرف بزنیم. همه اونایی که تو اونجا بودن دیده بودن من تقریبا سه تا چهار ساعت و خورده چهار ساعت حرف زدم، تازه فاصله استراحتی هم که خودم داشتم، حتی این دوستای همکار من به من میگفتن آقا الان تا این بریک دادیم یه استراحتی بکنم 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه، شما برو تو اتاق بشین استراحت کن. گفتم نه نه، بذارید من برم تو حیات به اینها کمک کنم، من میخوام آدم خوبی باشم، میخوام همه تون بفهمید من آدم خوبیم. اینم ادامه اون جنگ است. در واقع در ظاهر من دارم سعی میکنم به شماها خوبی کنم، یعنی بیشتر از اون تایمی که متعهد شدم وایس میذارم. الان برید نگاه کنید، من علم ثروت رو با 2300 ساعت پر کردم دادم، اصلا اینقدر لازم نبود، اینقدر جزئیات گفتم، خود ثروت به من پیام داد گفت داداش ما اینقدر هم دیگه احتیاجی ندارم. اون اوایلش رو میگفتی اوکی. من رفتم به یه نفر مشاوره بدم، صحبت اون سر نیم ساعت بوده، سه ساعت انقدر با یارو صحبت کرده بودم یارو سیاه شده بود، انگار توش دینامیت. گفتم وایسا اینم بهت بگم، اینم بهت بگم، چرا میخوای ته این کاری که داری میکنی چیه؟ میخوام آدم خوبی باشم. چرا؟ چون نامادریم بهم گفته بود تو آدم خوبی نیستی، و من میخوام بگم نه من خوبم. این جنگه، من پذیرش را یاد نگرفتم. مثلا زن بابام به من میگفت تو آدم خوبی نیستی، میگفتم ای جدی چه خوب خبر جالبی دادی، دیگه چیا در موردم میدونی؟ تموم میشد این جنگ دیگه، تو همون چهار سالگی این جنگ به اتمام میرسید. من از اون موقع دارم ثابت میکنم که من آدم خوبیم. بعد پدر به دختر در چهار سالگی میگوید دختر خوب میدانی کیست؟ دختر به اون نگاه میکند و میگوید کیست؟ میگوید دختر خوب آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. خب میگه دختر خوب اونیه که بیشتر به فکر معنویات باشد، اصلا به مادیات توجه نداشته باشد، شخصیت براش من. همینو دختره میاره تو 25 سالگی توی موقعیت قرار گرفته، یه آدم مناسبی با یک ثروت درست حسابی، دختره برای اینکه تو اون 4 دقیقه اون سکانس 4 دقیقه 4 سالگی به پدرش ثابت کنه که من دختره خوبم، منو تنها نذار، منو تایید کن. پشتشو میکنه به این کیسی که تو بهترین لول داره زندگی میکنه، آدم حسابی هم هست، یعنی از نظر مالی تو پشتشو میکنه به اون، برای اینکه بعد تو حرفاش هم بری نگاه کنی میگه اصلا پول مهم نیست، پول همش میخواد سا. بابا کی گفته پول مهم نیست؟ آقا شما دو تا گزینه داری، یه گزینه آدم خوبیه، گزینه شماره یک بی پوله، گزینه شماره دو هم به همون اندازه خوبه فقط با پوله. دختره برای اینکه به باباش ثابت کنه، یعنی تو اون 4 سالگی گیر کرده که پول، یعنی در واقع میخواد مورد تایید پدرش قرار بگیره. انگار بچه ها اینجوری میشه گفت ما 4 دقیقه در 4 سالگی تو رابطه عاطفی ها، 4 دقیقه در 4 سالگی با من با نامادریم، تا مگه دختری با پدرت، 4 دقیقه زندگی کردیم و در کل عمرمون داریم همون 4 دقیقه رو اجرا میکنیم، زندگی میکنیم. تو اون 4 دقیقه چه اتفاقی افتاده که من همش دارم سعی میکنم نشون بدم نه برای من پول اصلا مهم نیست، بعد من میبینم در بزرگسالی پول برام مهمه. برای چی؟ چون الان تو 1401 داره میشه 1402، برای من شما مهم نیستید، که من برام اون دوران نامادری مهمه، من میخوام به اون ثابت کنم. برای من شما مهم نیست که من تو دوران 4 سالگی من دختر با بابام نشستیم 4 دقیقه با هم حرف زدیم، من میخوام اونجا اون صحنه به بابام ثابت کنم بابام مهمه. من حالا یه دونه از سوژه ها رو گفتم، در صورتی که ما تمام سوژه های مالی، کاری، معنوی، عاطفی، روحی، اجتماعی، همه موارد، سلامتی، ما 7 سال اول رو این روانشناسی میگه ما 7 سال اول رو زندگی میکنیم، بعد از اون 7 سال رو تا آخر عمرمون تکرار میکنیم. این 4 دقیقه‌ای که میگم یکی از سوژه هامونه، یعنی در واقع اگر بخوام بگم خدا شاهده من همین الان در بزرگسالی همه یه تلاش هایی که دارم حتی برای موفقیت میکنم، برای توی یکی از سکانس های زیر اون 7 سالگی یه سکانس 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای با یکی گیر افتادم، دارم این همه تلاش میکنم اون سکانس رو تلافی کنم، جبران کنم، اثبات کنم. اصلا تو هر جای دیدی داری سعی میکنی تو یک موضوعی چیزی رو ثابت کنی، بدون این زمانی و این مکانی نیستی، در گذشته. ولی این که من میخوام ثروتمند شم، ولی ریشش اینه که میخوام ثابت کنم من، ببینید من چه با استعدادم. چی شده؟ فیلمو میزنیم ویدیو چک، فیلمو میزنیم عقب ببینیم چی شده، ببینیم یکی اونجا بهش گفته تو چقدر خنگی، کجا مثلا 4 سال و 9 ماهش بوده، عموش اومده رد شده گفته اون نمکدونو بده، این به جاش فلفلو داده، بعد به عموه گفته وا، عموه بهش گفته وا پسر من خدا وکیل اگه بهش میگفتم الان با پشت پاش می آورد، تو چقدر خنگی. من تموم شد کارم، تو اون سکانس گیر کردم، زندگی رفت، زمان گذشت، آدم ها بزرگ شدن، من همچنان در اون صحنه گیر کردم. بسیاری از لحظاتمون تو زندگی میبینیم که ما تو پیشنویسمون هستیم. چرا الان دارم میگم میخوای با خودت ارتباط بگیری؟ باید نظرتو در مورد خود عوض کنی. چرا؟ چون من خودم به شخصه، من الان یه شکل و شمایل ظاهری دارم، یه شکل و شمایل درونی دارم. اوکی، الان من بخوام خودمو نزدیک بشم به خودم، باید اول این خودم تو تیپ و سلیقه خودم باشه. خب یه نگاه به خودت بکن، یعنی در مورد خود قوی ترین باورایی که در مورد ظاهر و باطن خودت داری کدوماست؟ اگه میخوای دقیق بفهمی خودتو اذیت نکن الان بری بگردی 6 روز دنبالش که ببینی قوی ترین باورهایی که در مورد خودت، قوی ترین باورهایی که در مورد خودت داری کدام باورهاست. شماره 1، قوی ترین باورهایی که در مورد روابط، در مورد رابطه، حق تو از رابطه یا جنس مخالف چگونه آدمی است، یا گرفتن خود، اصلا جنس خود رابطه چقدر خوبه یا بده، اگر میخواهی بفهمی قوی‌ترین باورهایی که عمیق‌ترین باورهایی که جدی‌ترین باورهای واقعی که داری در رابطه کدام هاست، ببین رابطه عاطفی چگونه است. در مورد پول ببین در چه لول مالی قرار داری. در مورد سلامتی ببین در چه وضعیت جسمانی قرار داری. در رابطه با موضوعات دینی یا معنوی ببین نوع رابطت با خدای خودت چگونه است. یعنی بهتر اینجا در رابطه با احترامت، میزان احترامی که در طول روز، هفته و ماه دریافت می‌کنی قوی‌ترین باورهای تو را به تو نشون می‌دهد. بابا من از هیچ کس تا حالا تو این کره زمین تا به همین امروز نیومده اینجوری انقدر راحت مثل اون مانیتوری که تو ماشینا هست، تصاویری که آقا میزان بنزین رو بهت نشون میده، اندازه آبی که تو رادیات هست رو بهت نشون میده، اصلا همه چی رو به وضوح بهت نشون میده. اوکی، من دارم در مورد خودت انقدر به وضوح برات توضیح میدم، یعنی یه عیار درست حسابی بهت میدم، از این به بعد دیگه زیادم لازم نیست بری بگردی. خیلی خشکی میشدن استاد من الان کجا برم بدونم باور مالیم چجوریه؟ به وضعیت مالیت نگاه کن. استاد من کجا بفهمم باور احترامم چجوریه؟ میزان احترامی که دریافت میکنی یا بی احترامی که دریافت میکنی نشونگر عمیق‌ترین باورهای تو در مورد این که تو چقدر محترم یا نامحترم. این جمله رو هم داشته باش که اگر من چیزی رو در بازتاب زندگی میگیرم، یعنی تو اتفاقات اطرافم دارم تجربه میکنم، اینا بازتاب باورهای بر خودم رو میگم. آن خیلی از چیزهایی رو که من تو بعضی موارد دارم تجربه میکنم، اینا بازتاب باورهای مزخرفیه که نامادری من به من داده بند خدا. و الان من میخوام به خودم نزدیک بشم، به من بگو، به خودم دارم میگم، به من بگو تو الان داری به کودکت، امیر جان تو داری به کودکت نگاه میکنی، داری دقیقا به کودکت نگاه میکنی یا از دریچه چشمان نامادری داری به کودکت نگاه میکنی؟ اون چجوری دیده تو رو توضیح داده، تو داری اونجوری میبینیش. من الان بخوام راستشو بهتون بگم، من بیشترین نگاهم هنوزم که هنوز آلوده است به نگاهی که نامادری بهم داشته تو بعضی زمینا. خب معلومه اون دیدگاهی که نامادری من به من داشت رو اگه همین الانم باز من به خودم داشته باشم، معلومه اون حسی که نامادری به من داشت و من به خودم خواهم داشت. بعد من حالا میخوام با اون کسی که این همه حسای بد بهش دارم میخوام ارتباط بگیرم. و چجوری ارتباط بگیرم؟ میخوام دوستش داشته باشم. چجوری دوستش داشته باشم؟ مگه من الان به هر کسی از راه برسه میگم بیا باهاش دوست میشم؟ مثلا هر پسری. این همه به خدا قسم همین الان خود من تو خیلی از ارتباطاتم، خیلی ها تو این محل، تو آدم ها، خیلی ها من میفهمم، خیلی ها تمایل دارم به من نزدیک بشن، با هم دوستی کنن، پسرهایی که میشناسم. مگه من میرم با همشون دوستی میکنم، صمیمی میشم، نزدیک میشم، قرار میذاریم کافه میریم؟ نه، من این کار اصلا نمی کنم. چرا؟ چون من معیار دارم، اونا باید معیارهای منو داشته باشن. بعد چجوری میتونم حالا با کودکم ارتباط بگیرم وقتی معیارها رو کودک من نداره؟ اون آدما باید تو سلیقه من باشن. چجوری این کودک من تو سلیقم نیست؟ پس باید نگاه هم رو به این کودک عوض کنم. الان مثلا کودک من نامادریم هی بهش میگفت تو زشتی، منم الان از همون پنجره بهش نگاه کنم، بعد میام به خودم نگاه میکنم، آقا یکم ملاک های ارزش من از دوران کودکی خوشگلی بوده، یکم ملاک های ارزش من از دوران کودکی ترتمیز بودن و خوشبو بودن و معطر بودن و آراسته بودن بوده. آقا من اینو دا این ملاک ارزش های منه، من این ملاک ارزش رو یا باید این ملاک ارزش رو بردارم. یعنی من اگر این ملاک ارزش رو بردارم، فکر کنم نصف تهران با من دوست میشن. یا باید ملاک ارزش رو برداری، یا اگر میخوای ملاک ارزشت بمونه سر جاش باید کودک رو بزنی. مثلا الان من چه جوری ببرم کودک درونم و عمل جراحی کنم؟ چه جوری ببرمش؟ الان باید چیکار به من بگید؟ من باید الان سه تا دکتر متخصص زیبایی رو قورت بدم برن درون من کودکم عمل جراحی کنم، برش گونه بذارن؟ بعد حالا تازه من اگه یه موقعیتی پیش بیاد خدا یه لطفی کنه من بتونم سه تا دکتر جراح زیبایی رو قورت بدم، بعد اینا بتونن برن تو من بگردن تو اون هزار تو کودکم رو پیدا کنن، وسایلشون هم با خودشون برده باشن همونجا جراحی سرپایی کنن، بعد کودک من شبیه آلندولن بشه اصلا. خب اصلا بگو کودک من شبیه مرز گلزار شده. مثلا میخوام با کودک ارتباط بگیرم اسمشم میذارم برد، شبیه برد بید شد. اصلا همچین چیزی هم بشه؟ من که به کودکم نگاه نمی کنم. من از بچگی به نامادریم نگاه کردم، نامادریم به کودکم نگاه کرد، پس من هر چیزم بابا میبینه در مورد خودم من همونه دارم میبینم. تا وقتی از پشت پنجره چشمان اون الگو به خودت نگاه میکنی همچنان همون تصویر رو میبینی که اون داره بهت نشون میده. مگر اینکه واقع بینانه نگاه کنم، بیام تو این زمان و این مکان. یه چیز جالبم بهتون میگم بچه ها، از آدمای دور و برتون میتونید کمک بگیرید، اونایی که میخوان تمرین کنن در مورد درون خودشون و بیرون خودشون دارن میخوان تمرین کنن. آنچه که آدمای بیرون میگن باز هم بهتر از اونیه که من در کودکی از بعضیا شنیدم، چون اینا واقع بینانه تر دارن میبینن بدون خصومت. پس این مطلب رو بگم بریم یه استراحتی بکنیم برگردیم. اونم این که آقا من الان میخوام با خودم دوست بشم، یه سری معیارها دارم برای این که بخوام عشقم رو به کسی بدم یا به کسی اجازه نزدیک شدن رو بدم. این از من، این معیارهایی که دارم، ملاک ارزشهایی که دارم. یکی اگر ملاک، بچه ببینید این قطع ارتباط بین من و کودکم چجوری اتفاق افتاد، من یه گزینش رو بهتون گفتم. فکر کن یه نفر ملاک ارزشش اینه که باید اونی رو که میخواد باش صمیمی بشه و بهش عشق بده، براش مرام و معرفت بذاره، باید اون آدمه خوشتیپ باشه. من فکر کن تو تصورم من خودم رو زشت ببینم، ارتباط به اتمام رسید، یا باید سلیقم رو عوض کنم، یعنی ملاک ارزشام رو عوض کنم، یا باید این کودک رو زیبا ببینم. فکر کنم دیگه واضح بود، جا افتاد. این من فقط در مورد یه موضوع مثال زدم. مثلا من الان معیار ارزشام یه آدم ثروتمنده، اینو یکی از دوستای نزدیک به ما هم داره، ملاک ارزش من اینه هر کی پولدار بود قابل احترام، قابل توجه، بعد بهش نزدیک شو، باش رفاقت کن، خیلی بهش نزدیک شو، باش صمیمی بشو. اوکی، بعد فکر کن این آدمه خودش یه آدم فقیری میدونه، کودکش یه آدم بیچاره و در به در و داغانی میبینه. این آدم نمیتونه با اون کودک در ارتباط باشه، چون کودک برای این آدم جذابیتی نداره. یه فقیر بیچاره بدون دمپایی همجوری گرفتار و این من نمیخوامش، اصلا این برای من جذابیت نداره. یا باید سلیقم رو عوض کنم، معیار ارزشام رو عوض کنم، یا باید اون کودک رو ثروتمند ببینمش. در غیر این صورت ما این ارتباط رو نمیتونیم با هم بگیریم. اوکی؟ در مورد رابطه هم همینه، در مورد هر ملاک ارزش های خودت رو، اون قدیمیه رو در نظر بگیر، سلیقه خودت رو در نظر بگیر، شرط و شروطی که برای صمیمی شدن با آدما داری رو در نظر بگیر، اینو یه لیست کن، بعد ببین حالا این کودک کدوم یکی از اینا رو نداره. بعد که به این نتیجه رسیدی که آقا اینا رو نداره، یا باید معیار ارزش هات رو عوض کنی، سلیقت رو تغییر بدی، یا باید به این بگی که این باشه، وقتی هم نیست باید دیدگاهت رو نسبت به این تغییر بدی. از تغییر من تغییر دادن خود من نیست، تغییر نوع نگاه هم به خودمه. دوستتون دارم بچه ها، بریم برگردیم، در خدمتون هستم. خب دوستای عزیز، در خدمتون هستم، بریم سراغ بقیه مطالب هویت ها. بزرگترین ترس انسان هیچ کس نبودنه. یعنی ما از بچگی تشویق شدیم که یه کسی باشیم، و جالب اینجاست که فقط اونایی که یه کس بیشتری هستن، اونها بیشتر مورد توجه قرار میگیرن، مورد احترام قرار میگیرن. یعنی میزان توجه و احترام و مهم بودن آدم ها بر مبنای یک کسی بودنشونه. یعنی به اندازه‌ای که تو یک کسی هستی که این کسی که هستی چقدر گستردگی داره، چقدر شناخته شده است، چقدر معلومه. حالا چه تو محیط کوچیکتر مثل توی خونمون، توی محلمون، محیط کارمون، یا تو شهرمون، کشورمون، یا جهانی منو چقدر میشناسن. به اندازه این ترس عظیمه که انسان برای رهایی از این ترس سریع دست به کار میشه برای کسی شدن، معلوم شدن و دیده شدن. یعنی این، من دیروز یه جایی بودم، نشسته بودم، یه دوستی قرار بود بیاد ببینمش، منتظر بودم، یه میزی اونورتر دیدم یه 7-8 نفر، یعنی 6 تا پسر، 2 تا هم دختر خانم، نشسته بودن، داشتن در مورد هویت، در مورد منها صحبت میکردن. خب خیلی ها منها و هویت ها رو میبرن زیر سوال توی داستان های اساتیدی که حالا خیلی عرفانی هم هستن و اینا، در مورد منها خب یه جورایی منو دارن میبرن زیر سوال، کلا هویت رو دارن میبرن زیر سوال. ولی باید اول اینو درک بکنیم که من از بچگی به شدت تشویق میشم برای اینکه یه کسی بشم. یعنی توی مدرسه نگاه کنید ببینید، اون میگن شاگرد اول فلانی، مثلا ما تو کلاسمون تو مدرسه‌مون گفتن فلانی شاگرد اوله. بیشترین توجه رو کسی که شاگرد اول بود میگرفت، یا هم داشت. بیشترین توجه رو کسی که خیلی درس نخون بود میگرفت. بیشترین توجه رو، البته این دوتا توجه میگرفتن، این یکی توجه مثلا مثبت میگرفت یا توجه خوب میگرفت، اون یکی توجه منفی یا ناخوب میگرفت، ولی این دو قشر توجه میگرفتن. بعد توی همون مدرسه بیشترین توجه رو اون که نمره انضباطش 20 بود میگرفت، نقطه مقابلش هم اون کسی بود که صفرسه، یعنی شرورترین کسی که تو مدرسه‌مون بود. این دو دسته بیشترین توجه رو میگرفتن. حالا بچه یه چیزی بهتون بگم، من اگر در کودکی به اندازه کافی توجه نگرفته باشم، یعنی بانک نوازشیم پر نشده باشه، برای بقا مجبورم یکی از این دو دسته باشم. یعنی شما یه نفر میبینی که با موتور داره توی وضعیت افتضاحی، پر ماشینه، پر دستاندازه، پر سرعتگیره، بعد با یه موتور داره تچرخ میزنه، کارهای عجیب غریب میکنه، دستاشو ول میکنه، پاهاشو ول، رو آسمون قرار میگیره و اینا، اون آدمه آدمیه که در زمان کودکیش به قد کافی نوازش هایی که باید میگرفته رو نگرفته. من اینو میگم شاید برای بعضی ها تعجب برانگیز باشه، ولی میخوام بهت بگم که تو حداقل بدونی ریشش چیه. خیلی از، نمیگم همه، ولی خیلی از آدم هایی که میرن تو حوزه سینما میخوان هنرپیشه بشن، چرایی اصلی گرایششون به اون حوزه که دیده بشن از نگرفتن به قد کافی نوازش در کودکی. خود من یکی از دلایلی که گرایش، چون من بچه یادتون باشه قبلنا توی یکی وایسا گفته بودم که یه روزی به این فکر کردم که چون گفتم یکم متودا برای این که نری 5 سال از عمرتو نذاری توی شغلی، توی موقعیت، توی پوزیشنی، بعدش بفهمی که نه این برای تو نیست، تو برای این نیستی. به خاطر این بیا تصویر ذهنی بگیر از این که مثلا رفتی توی حوزه‌ای، توی موقعیتی، توی کشوری، توی شغلی، توی رابطه‌ای، بعد خودتو اونجا تصور کن ببین حالت خوبه. اگه خوب نیست، ارتباط نمیگیری، دیگه وقت تو اونجا نذار. من قبل از اینکه این حوزه رو شروع کنم تصویر ذهنی گرفتم از اینکه چون این سوال خواهرم بود، از من پرسید که دوست داری بیای تو آمریکا خیلی ثروتمند باشی ولی هیچکی نشناستت. یه لحظه تصویر ذهنی گرفتم دیدم وای دارم خفه میشم، یعنی خیلی ثروتمندم ولی همسایه چپی و همسایه راستی هم منو نمیشناسن، چه برسه به آدمای دیگه. یعنی بیشترین گرایش من به سمت این حوزه، یکی از دلایلش همین موضوع بود که در کودکی به قد کافی اون نوازشی که باید بگیرم و نگرفته بود. حالا بعدن آدم ها که یه ذره رشد میکنند متوجه بخش های تاریک وجودشون میشن، سعی میکنن که دیگه از اون روش های قبلی تغذیه نکنم. یکی از کارهایی که کردم این بود که تقریبا فکر میکنم نزدیک 10-11 ماه پیش خودم از پیج اینستام اومدم بیرون، برای اینکه هر چقدر از اون روش بخوای خودت رو تغذیه کنی، در واقع داری به اون بخش مریضگونه خودت یا ناکام خودت هی داری خوراک میدی. به خاطر این سعی کردم که چون اون حجمی از توجهی که به من از بیرون میشد باعث میشد من از نظر مصنوعی پر بشم، بعد خودم به کودکم اون توجهی که باید بدم و ندم. این مشکلش اینجاست. پس ما از بچگی تشویق شدیم که کسی بشیم، کسی باشیم. حالا من جایزم هم این بود اگه من یک کسی می شدم، مثلا بگو شاگرد اول، جایزم چی بود؟ توجه. مورد توجه قرار می گرفتم. اون آدمی که کس، الان نگاه کنیم بعضی از اصلا خیلی ها می پرسن میگن من چرا احساس بی ارزشی می کنم، چرا احساس خلأ می کنم؟ برای این که من اون آدمی که باید باشم نیستم. وقتی اون آدمی که باید باشم نیستم، خودم به خودم اون نوازشی که باید رو نمیدم. اون بانک نوازشی کودک من همچنان خالی 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 میمونه. چرا بعضی وقت ما بعضی از کارا رو درست انجام میدیم احساس رضایت پیدا میکنیم؟ چون کودک من مثلا میرم یه کاری رو انجام میدم، درست انجام میدم، بعد اون موقع من که والد هستم به این کودکه یه تشویقایی رو میدم، یه توجهایی رو میکنم، یه آفرینی میگم، یه نگاهی بهش میکنم، اون احساس رضایتی که میبینی در تو تولید میشه، حس خیلی خوبی پیدا میکنی، اون بانک نوازشی کودکی که پر میشه، حالا دیگه حالش خوبه. اما خب این تاریخ مصرف داره دیگه، تا یه ساعت ما قربونش میریم، بعد یه ساعت دیگه این کودکه، برای چی من گفتم احساس رضایت؟ به نظر من احساس رضایت داشتن از بعضی از عملکردامون، این اصلا به نظر من مناسب نیست، چون اینم شرطی سازیه. چون این کودک یا من همواره و همیشه نمیتونیم یه کارایی رو بکنیم که کاملا درست باشه. پس من احساس رضایت رو بر مبنای ارزش گذاری هام انجام میدم و برام به وجود میاد. اگر کودک من از نظر من، ببین مثلا من برای معیار ارزش گذاریام اینه که شما بیشتر به چه کسانی در اجتماع ارزش میدید. کیا بیشتر برای شما قابل احترام ترن؟ یکیش آدمای پولدار. یکیش چه بدونم، میگم بستگی به ملاک ارزش های هر کسی داره. برای اینه میگم ملاک ارزش هات رو بنویس، خیلی راحت تر میتونی به این سوالا جواب بدی. آقا تو محله‌ای که ما بودیم یکم ملاکای ارزش آدمای پولدار بودن، یکم ملاکای ارزش آدمای زبر و زرنگ بودن، یکم ملاکای ارزش آدمای بزن بهادر بودن، یکم ملاکای ارزش آدمای خوشتیپ و خوش قیافه بودن، یکم ملاکای ارزش آدمای تحصیل کرده بودن، مثلا دکتر بود، بعد طرف دکتر می بود. خیلی خوب. یکی دیگه ملاکای ارزش هم طرف با پدر مادر با اصالت. حالا شما به من میشه کمک بکنید؟ من این مشکل ریزی دارم ازتون، خواهش میکنم به من کمک کنید. 6 تا ملاک ارزش دارم، اینا چی هست؟ زبر و زرنگ، پولدار، تحصیل کرده، بزن بهادر، بعد دیگه طرف با پدر مادر و با اصالت باشه، دیگه همینا دیگه، این 5-6 تا رو ما داریم. بعد قیافه و ظاهر خیلی خوبی هم داشته. شما به من بگو من میخوام کودکم رو الان دوستش بدارم، کدوم یکی از این ملاکای ارزش منو داره که من دوستش بدارم؟ بعدم میپرسم، میگن طرف احساس خالی بودن میکنه، یا طرف میگه آقا حالم خیلی بده، حس حقارت دارم، حس بیارزشی دارم، خلع دارم. برای چی؟ چون این کودکه قشنگ فهمیده ملاک ارزش های منو فهمیده، این 6 تا مورده، یه نگاه میکنه میگه آقا من نه دکترم، نه پول دارم، نه پدر مادر دارم که میخواد حالا اصالت داشته باشه یا نداشته باشه، نه زرنگم که اصلا من برچسب خنگ رومه، هیچی ندارم، قیافم ندارم، ظاهرم ندارم. الان میشه به من بگی من چجوری این کودک رو دوست داشته باشم؟ بعد این کودکی به چی امید داشته باشه که رضایت منو بتونه به خودش، توجه منو بتونه به خودش بگیره؟ من فکر کنم توی این جلسه برای خیلی جا بیفته که یه روزی برگشتم گفتم آقا تغییر من تغییر دادن خود من نیست، تغییر نوع نگاهم به خودمه، و من قطعا میتونم بنویسم امضا کنم 98% از تمام آدمهایی که دارن در مورد تغییر صحبت میکنن و تمام آدمهایی که دارن در مورد تغییر تلاش میکنن با من موافق نیستن، با این استدلال که نه دیگه ما همینجوری خودمونو ول کنیم که بدتر میشیم، که باید یه ذره جلو خودمونو بگیریم. اصلا با این میگه آقا من باید عوض شم، من باید حسادتم بره کنار، ترسم بره کنار، نمیدونم چشترونیم بره کنار، نمیدونم مردم آزاریم بره کنار، من باید اینا رو بذارم کنار، من باید دروغگوییمو بذارم کنار. من یعنی حرفی که این متدی که من میگم 98% باش موافق نیستن، حالا با 100% ها، من همینجوری میگم 98% که ریا نشه، ولی الان توی این جلسه، توی این 1 ساعت خورده ای، فکر کنم آروم آروم داره برات جا میفته که چرا من باید نوع نگاه هم به خودم رو تغییر بدم. چرا؟ چون الان مگه من میتونم کودکم رو یه کاری کنم؟ اونایی که با من مخالفن توی این متد، الان من میتونم کودکم رو دکترش کنم؟ تصویر ذهنی که نامادرین بهم داده گفته تو خیلی زشتی، میتونم الان اون چیزی که من از کودکم ببینم اون تصویری که زن بابام بهم داده از خودم از بچگیم؟ خب این زشت که هست، بی ارزه و خنگم که هست، بی پدر مادرم که هست، دیگه عرضم به خدمت بی پولم که هست، یعنی این اون 5-6 تا فاکتوری که ملاک ارزش‌های منه رو هیچ کدومشو نداره. تو به من بگو چه جوری من با این کنار بیام، من چه حسی به این پیدا کنم، چه جوری عاشقش بشم. برای این بود که من تو 13 ماه تمرینم یا 12 ماه تمرینم جلو آینه به خودم نگاه کردم، گفتم آیا واقعا، به خودم گفتم آیا واقعا اینو بدون موفقیت و بدون نمیدونم ازدواج و ثروتمند شدن و فلان، بدون رو اوج بودن، اینو میتونی دوستش داشته باشی؟ اصلا میخوایش؟ گفتم نه. هم که گفتم نه، والله قسم از دوتا چشام پر اشک شد، همینجوری اشک سرازیر شد. حالا اشک مال کی بود؟ اشکی از ناامیدی کودک بود که این داستانی که الان مشخص شد این عمرن نمیتونه من رو از خودش راضی کنه. حالا من کیم؟ من اگر دقیقا همین خود الانم باشم، این زمان این مکانی باشم، این کودکی میتونه من راضی کنه. من کیم؟ من برگرفته از هویت‌ها و باورهایی هستم که در کودکی بهم داده شده. من کیم؟ من گفتگوهای درونیمم. گفتگوهای درونی من هرگز نمیتونه با این کودک، یعنی من یه چشمی دارم که باورها، اعتقادات، ارزش‌ها و هویت‌ها اون زاویه دیدو به من دادن. الگوهای قبلی اون زاویه دیدو دادن. من با اون چشما به این کودک نگاه کنم، هرگز دوستش نخواهم داشت. اگر میخوای کودکتو نگاه کنی، از پشت اون پنجره نگاه نکن، چون از پشت اون پنجره نگاه کنی همون احساسی که همیشه بهش داشتی رو خواهی داشت. باید بیدار بشی، باید بیدار بشی از زاویه دید دیگری، هر دیدی. من به جرأت میگم، بعضی وقتا من یه شاگرد دارم، مثلا بین شاگردام یه شاگرد دارم میاد یه دفعه به من میگه استاد، من مثلا ببین میرم ازشون کمک میگیرم، من حتی از آدمایی که منو دوست دارن، من حتی از آدمایی که منو قبول دارن میرم کمک میگیرم. یه روز یه پسر، یه آقای بغل من نشسته بود، از دوستامون بود و همچنین شاگردم بود، بعد داشتیم رانندگی میکردیم، با هم یکم صحبت کردیم، بعد دیگه یه جایی از رانندگی دیدی آدم سکوت میکنه، من سکوت کرده بودم، همینجوری داشتم، حالا توی جاده بودیم، داشتم بالا رو نگاه میکردم، مثلا یه لحظه آسمون رو نگاه کردم که چقدر خوشگله. این کل فکری بود که میکردم، بعد نگو این بنده خدا که بغل من نشسته این پسر داره به من نگاه میکنه. بعد یه 5 دقیقه گذشت، یه بهش نگاه کردم، گفتم به چی داری نگاه میکنی؟ گفت میدونی اون لحظه‌ای که داشتی به آسمون نگاه میکردی، این منو خیلی چه میدونم، منو اندیشمند میدونه، نمیدونم بنده خدا منو یه جورایی با تفکرات خاص میدونه. بعد بهم نگاه کرد، گفت وقتی تو به یه جای خیره میشی داری اینجوری نگاه میکنی، خیلی دوست دارم بدونم اون لحظه ها داری به چی فکر میکنی. همون رو من نوشتم. دم ببین، عمرن نامادریم در مورد اینکه من به یه جا خیره میشم به من میگه این بوز نگاه میکنی چرا به یه سمت. این دیتایی بود که نامادریم داده بود، اینم دیتایی بود که یه آدمی که منو قبول داشت بهم داد. دیوونه هم ازش استفاده نکنم. خدا شاهده از اون موقع به این ور هر موقع دارم به یه جای خیره شدم، مثلا میرم الان جدیدم بالای کوه میشینم مینویسم، بعدش به آسمون نگاه میکنم، اون جمله اون پسره میاد تو ذهنم، حس خوب میگیرم. بعضی از آدم، من اگر نگاه کنم ببینم یکی گفته وای استاد شما چقدر جذابی، من همونو مینویسم، از اون تقضیه میکنم. چون من میگم هر کسی منو ببینه و منو توضیح بده، تو بدترین حالتش خیلی بهتر از اون زاویه دیدیه که قبلا تو من سیف شد. از کجا میتونم بفهمم زاویه دیدهایی که، چون الان تو شاید پیش خودت بگی خب من که نامادری نداشتم، با من خیلی محترم. من میگم اگر حس خوبی به خودت نداری، مهم نیست نامادری داشتی یا پدر مادر خودت بودن، حس خوبی وقتی با خودت نمیتونی ارتباط بگیری، دیتاهای خوبی در مورد تو به تو داده نشده، یالا مهم نیست از کی گرفتی، حس خوب. وقتی با خودت هستی در جشنی، نمیخواد دستکاریش کنی، چیز بهتری تونستی اضافه کن، نتونستی دستش نزن، بذار اونجور بمونه. با خودت، از خودت بودن خوشحالی، کیف میکنی، گیر نداری رو خودت، اذیت نمیکنی خودت رو، بعد نیاز به توجهت رو از بیرون نمیخوای بگیری، سری کارهای عجیب غریب برای اثبات خودت نمیکنی. دمت گرم، دست نزن به چیدمانت. تو اوکی. محصول تمام زاویه دیدهایی که به من شده بود، احساسی که الان من روزانه دارم در مورد خودم. اگه حسای خوبی در مورد خودم ندارم، اون زاویه دیدها رو باید بریزی دور. حالا از آدم ها اصلا، چاید بعضی بگن ای خیلی زشت، برو برو میخوای باورسازی جدید کنی در مورد خودت، چه در مورد خصوصیات اخلاقیت، چه در مورد ظاهرت. مردم نمیدونن این موضوع. بابا من به قد کافی، من و تو، من که میگم من نمونه ای از کل جامعه هم، یعنی فکر نکنه الان بقیه همه گل و بلبلن، من فقط بلدم بیام توضیحش بدم. اونایی هم که میبینی بعضی جستشو گرفتن توی پوزیشن خوب، مثلا هپی و فلان، بیا روبرو من بشینه توضیح بدم متوجه بشی. بعضی از آدم هم که میبینی خیلی میخندن یا خیلی، یکی دیروز داشت میگفت، یه دختر خانمی دیروز میگفت با یه آقای آشنا شده، میگم انقدر این هپیه، بعد همش حرفای مثبت میزنه در مورد پول، اصلا صحبتاش همه انگیزشی و خیلی جالبه و اصلا نمیذاره منفی بیاد تو زندگیش، اصلا همین ناردش میگه. گفتم ببخشید قبل اینکه من مطمئن بشم، چون داری الان سعی میکنی من متقاعد کنی، اون خیلی دیدگاه و جهان بینی عالی داره. گفت آره این خیلی اینجوریه. گفتم اوضاعش چه جوریه تو زندگی؟ گفت داغان. بودم ولش کن، این دکمه انکار رو زده. یعنی اگر یکی رو دیدی گفت همش خندید، فکر نکنی آدم خوشحاله. بعضی وقتا برای پنهان کردن غمهاشون آدم ها از ابزار برعکس استفاده میکنن، برای اینکه این آدمه انقدر غمگینه و اینو فهمیده، اگه انقدر غمگین بودن خودش رو نشون بده، دیگه دوتا دوستی که داره هم میذارن میرن. برای اینه که خود واقعیش نیست، چون از خود واقعیش خبر داره، فکر میکنه که خود واقعیش اگه بیان کنه. البته این اشتباه آدم ها تو هر قالبی وقتی خود واقعیشون هستن تو دوستشون داری. اصلا نمیدونم این چه اعجازیه، اصلا من نمیدونم این چیه. الان یه نفر از دوستای تو که خیلی مغروره، همیشه من بالا به پایین نگاه میکرده، تیکه مینداخته، مسخره میکرده، خیلی هم با اعتماد به نفس ظاهری خودشو نشون میداده، الان بهت زنگ بزن بگی میتونم دو دقیقه ببینمت، حسی که تا الان بهش داشتی در نظر بگیر، بهت بگی میتونم دو دقیقه ببینمت، بعد بگی باشه برو ببینش، بیاد بشینه تو ماشینت یا بشینی پیشش تا نگات کنه، یه دفعه بزنه زیر گلی بگه من خیلی میترسم، من به خاطر ترسام همش دارم ادا در میارم، جس میگیرم که آدما نفهمن من انقدر میترسم، چون میترسم از این که بفهمن من چقدر ترسوام منو تنها بذارم، من خیلی از دست همش تو اینا رو بهت بگ. من ایمان دارم، بدون اینکه این سکانس شاید تو تجربه هم کرد، من ایمان دارم اون لحظه عاشقش میشی، اصلا بهترین حسا رو بهش پیدا میکنی. فقط آدما در صورت خود واقعی بودن، یعنی صادق بودن. حتی یه نفر میاد بهت میگه ببین خوبی، ببخشید من یه چیز بهت بگم، بگو چی شده. بعد 20 سال رابطه‌ای که باش داری، یا میگه راستشو بخوای دیروز 4 ساعت دغدغه این داشتم، میخواستم یه جوری گوشیتو بدزدم، بعد این نقشه ها رو کشیدم، این کارا رو کردم، خیلی اصلا وسوسهش داشت منو دیوونه میکرد، می‌خواستم گوش، می‌خواستم سرت کلا بذارم، می‌خواستم گولت بزنم. برو بهش راست شو بگو، حست خوب میشه، اصلا حست به آدم خوب میشه، چون خود واقعیش. چند بارم گفتم آدما به حیوونا حس خیلی خوبی دارن، من تا حالا یه دونه الاغ ندیدم اصلا جست بوغلمو رو بگیره. اصلا من خوشم میاد این گاو جلوی من رد شده بود، من داشتم گفتم گاو خدا شده، یه بار داشتم گفتم گاو عجب حیوانیه خدایی. ببین شما اگر تونستی یکی از اعضای بدن گاو یه جایشو پیدا کنی که مورد مصرفی نداشته باشه، من به جایزه میدم. همینا رو داشتم میگفتم، گفتم یعنی گاو یعنی سراسر نعمت. بعد گاوه همون موقع دستی بزرگ کرد جلوم، داشت راه میرم. خیلی صورتم هم نزدیک دستی بزرگش بود. ولی اینقدر من دوستش داشتم اون لحظه. مثلا گاوه نگفت زشته دیگه، حالا الان داره این حرفا رو از ما میزنه، بذار خودم رو یه ذره جنتلمن نشون بدم. اصلا این ادا در آوردن چون عدم شفافیت به وجود میاره صمیمیت رو از بین میبره. مثلا آدم ها وقتی خودشونن جذابترن، دوست داشتنی ترن. بعد جالب اینه که چه تأثیر رو من میذاره اون وقتی انقدر خودش رو بازی میکنه به منم این فضا رو میده که منم اجازه دارم خودم باشم. ولی یه نفر مخاطب من هی بره تو ماسک و نقاب و ادا و هویت گرفتن، خب منم میفهمم جلو این آدم نباید کم بیاری، تو هم باید این ادا در بیاری، یا اینکه باید اون آدم رو ترک کنیم. ما از بچگی تشویق شدیم که کسی بشیم، کسی باشیم. سوال اینجاست از چه چیز هیچ کس بودن و هیچ چیز بودن میترسیم و فرار میکنیم. اگه من هیچ کس نباشم، هیچ چیزی نباشم، هیچ کس به هم توجه نمی کنه. مخصوصا برای منی که بانک نوازشیم خالیه. پس آدم ها میان تو دوتا قالب قرار می گیرن. بچه یه روزی من داشتیم از یه جایی رد می شدیم، نه آخر هفته بود فکر کنم، یه زن و یه مرد و دو تا بچه رو دیدم کنار خیابون روی چمنا، بدون اینکه اصلا اهمیتی بدن دور و برشون کی میره کی میاد چیکار میکنن، از این کتلتا درست کرده بودن، شامی درست کرده بودن، با برنج بر خوششون داشتن میخوردن، با سبزی و اینا کیف میکردن. بعد من به دوستم داشتم رد میشدم، گفتم میدونی اینا سالمترین آدمای اجتماعن؟ به نظر من اونا یکی از سالمترین آدم های اجتماع. آدمی که براش اهمیتی نداره دوروبرش چی داره میگذره، داره زندگی خودشو میکنه. پس آدم های اجتماع رو بیا توی یه بودی ها توی یه بودی تقسیم کنیم. آدم هایی که یک کسی هن توجه میگیرن برای اون کس خوبی که هستن، مؤسساً شاگرد اولن، نمیدونم پول دارن، امتیازات بالا دارن، آدم خوبیه. و آدمایی که برعکس اینن، یعنی این آدمی که شاگرد آخره یا اینی که مثلا نمره انضباطش 20 شده، اون یکی میبینه نمیتونه نمره انضباط 20 رو بگیره یا شاگرد اولی رو بگیره، میاد برعکسش رو پیاده میکنه، چون به برعکسش خودش رو نزدیکتر میدونه، میدونه سریعتر به این میرسه. شاگرد اول شدن زحمات خاص خودش رو داره، از نظرش میگه میرم شاگرد آخر میشم، تای کلاس میشینم با شادونه میزنم تو گردن این و اون، یا شربازی در میارم، همون توجهی که اون شاگرد اوله میگیره من شاگرد آخرم میگیرم. چرا؟ چون گرفتن هر نوع نوازشی بهتر از نگرفتنش. پس چرا من میخوام یه کسی باشم؟ چون من میدونم فقط توجه رو، احترام رو، مهم بودن و بر مبنای ملاک ارزش ها. ما بچه اینجوری نیست که الان تو کل اجتماع برای همه اینجوری باشه. بعضی از ببین مثلا خواستگار الان بره تو خونه بعضی از دخترها، پدر دختر نشسته، مادر دختر نشسته، نمیدونم کس و کار دختره نشستن، اوکی همه دخترها هم، خانواده دخترها هم یه شخصیت به نام قرقی دارن که زنگ زدن اونم اومده. این قرقی همه رو میتونه میدونه اصلا کلن این کار است، مثل تلایابه، مثل یه دستگاه دیگه. این قرقیه معمولا هم بیشتر سمت مادری میره، مثلا اون فامیله. حالا بگر ببینیم کیه قرقی، زنگ میزنن مثل کاراگاه گجت میمونه، اون میاد که دیگه همه چی رو زیر نظر داشته باشه، حواسش باشه. خواستگار آمده تو بعضی از خانواده ها، اگه پسره، مثلا پسره فکر کن خیلی خوشتیپ و خوش قیافه است، بابا و مادر دختره ملاک ارزششون اصلا ظاهر نیست، این گزینه اصلا نمی بینن. گزینه بعدی، پسره خیلی پول داره، پدر و مادر دختره چون ملاک ارزششون تحصیلاته، همین که می فهمن این بی سواد پول داره کلن میگن نه. حتی الان جدیدن یه ذره معیارا کلا عوض شده، یعنی الان تو فقط پول داشته باش بعد دیگه هیچی نداشته باشه، اوکی. ولی به صورت کلی اگه بخوام بگم، و حالا بعضی ها طرف اومده مثلا میگن سلام پسرتون چیکار است، پسرمون مهندس شده یا داره میشه، دکتر شده یا داره میشه، یا خیلی باسواده، اطلاعات عمومیش هم خیلی زیاده. میگه مایه پایه چی داره، پول مول چه جوری هست، پول نداره ولش کن. ما هم گفتم یه ما یکی از آشناهای ما هست، میگن برای مثلا این پسر یه دختره رو دیدیم، میپرسه میگه خوشگله، یا میگن مثلا برای این دختره یکی داره خواستگار میاد، یعنی تنها سوالش اینه خوشگله یا نه. اگه خوشگله بقیه چیزاش خدا بزرگه درست میشه، اصلا تو ازدواج خدا بقیه، خدا تنها چیزی رو که نمیتونه درست کنه خوشگلیه طرفه. اگه خوشگلی رو با خودش داره، بقیه رو خدا تو ازدواج تو زندگی زناشویی خدا برکت میده، اصلا روزی میده، خوشگلی رو نمیتونه بده. پس خانواده ها با هم دیگه فرق میکنن، معیارهاشون هم با هم فرق میکنه. خب خانواده ها با هم، پس ملاک ارزش ها فرق میکنه. حالا یه نفر میخواد به احترام برسه، یه کودک میخواد به احترام برسه، چرا ما سعی میکنیم که حتما یه کسی باشیم؟ بچه یه جمله بود میگفتم، تمام عمر را گذراندیم به امید خوشبختی، حالا خوشبختی رو بردار بذار موفقیت، تمام عمر را گذراندیم به امید خوشبختی، ای دریغ که همان تمام عمر بود خود خوشبختی. یعنی میخوام بهت بگم اگر یه کودکی از زمان کودکیش به این نتیجه رسیده تنها کسانی حق احترام دارن، تنها کسانی مهم دیده میشوند، تنها کسانی بهشون اهمیت داده میشه، بزرگ دیده میشن، لیاقت دوست داشته شدن رو دارن، توجه رو دارن که موفق باشن، موفقیت حالا مثلا فکر کنم مالی، چند تا آدم میشناسی در کل عمرش زندگی دنبال پوله، در کل عمرش زندگی نکرده، حالا همه بهش میگن بابا زندگی کن، این بدبخت چجوری زندگی کنه؟ این تو ملاک ارزش ها بهش فهموندن اگر میخوای خوب به نظر برسی باید پولدار باشی. من حالا شما این صحنه رو زیاد دیدید، بر منم اتفاق افتاده، یه بزرگی یه ریش سفیدی تو فامیل میگه بیا پسر جان بشین اینجا، چی کار داری با زندگیت میکنی؟ قدر جوونی تو بدون، قدر سلامتی تو بدون. من اینجوری اینو بز نگاه میکردم، قدر سلامتی چی؟ این کلن یه چیزی رو میدونه، اگه قرار خوب دیده بشه باید پولدار باشه. حالا تو در مورد سلامتی باهاش صحبت میکنی نمیفهم اصلا تو چی میگی، مثلا میگی پدر مادرت دیدی چه پدر مادر خوب و با شخصیت محترمی داری، اینا رو قدرشون رو بدون. پدر مادر چیه؟ پدر مادر سلامتی، مثلا بهش میگی ببین خدا چه چهره زیبایی بهت داده، چه سلامتی بهت داده، ببین چه قد و بالایی خدا بهت داده، نمیفهم نگاهتون کنم که اینا چیه، اینا که اصلا ارزشی نداره، پول. سوال اینجاست بچه، اینا که میگم بری امشب بنویسی ها، نه اینکه فقط نگاه کنی منو بگی باریکلا عجب حرفای خوبی زد، اگه میخوای حل شه امشب برو بنویس معیار ارزش ها، ملاک ارزش ها برای تو و خانوادت یا جایی که توش بزرگ شدی چیا بوده، اونا رو بنویس. فکر میکنی فقط در چه صورت حق داری؟ ما یه فامیلی، یه آشنایی، یه کسی رو، یکی از دوروبریا، یه کسی رو دیده بودیم که میگفت آدم وقتی پولدار باشه اجازه داره حتی بیادب باشه، همه بهش احترام میذارن. من یکی از دوستای خودم رو دیدم داشت به من میگفت، گفتم ببین این کاری که با وسط یه کافه داشت یه کاری رو میکرد که امنیت اون آدم ها یا آرامش اون آدم های دیگهی که تو اون کافه بودن رو داشت به خطر میداد. بعد بهش گفتم چرا این کارو میکنی؟ بابا خب اونای دیگه هم آدمن اومدن اینجا حق استفاده از این. بابا وضعت خوب باشه اتفاقا هر کی تو رو اینجوری ببینه هر چی بی‌ادب‌تر باشی هم میگن این پولدارتره. من دو سه شب پیش رفته بودم توی یه هتلی، بعد نشسته بودم یه دو تا از دوستامون نشسته بودن، خیلی با صدای ملو داشتیم حرف میزدیم، بعد یه دختر خانمی اومد مثلا دو قدم یه قدم اونورتر از ما هم یه صندلی گذاشته بودن، یه دختر خانمی اومد، یه 40 ثانیه بعدش هم یه آقای اومد. دختر خانم از لباس مماسی که پوشیده بود و همچنین آقای از لباس مماسی که پوشیده بودن، از ماشین گرون قیمتی هم که پیاده شده بودن میتونستی بفهم اینا پول دارن. بعد پسره اومده اینجا وایساده، این دقیقا بالا سر من داره با دختره صحبت میکنه، یه گوشی هم دستشه. بعد فکر کنید من با این صدا دارم با این بنده خدا صحبت میکنم، میگم ببینید اصولا به نظر من اگر یه سری مسائل من با این ولوم دارم صحبت میکنم، بعد این وایساده چجوریه اونجا؟ صندلی ها چجوریه؟ گرمه؟ سرده؟ چجوریه؟ ها؟ چه؟ حمید برای ما گرمش نذاشتی؟ من یه بار دو بار سه بار اصلا نمیشنیدم صدای اینا که تو دهن همم بودیم صدا نمیشنیدیم. و من خب میشناسم این پیام اینه که همه بزنن کنار بفهمید من اومدم، بعد از این بی تربیت بودن من بفهمید من خیلی پول دارم. بعد یه ذره بچه اصلا نگاه نکن من میام کلاس میذارم و اینا، وحشیم من، اگه یه موقع بیرون دیدید من تو خیام دارم جیغ میزنم داد میزنم دنبال میکنم یا دارن دنبالم میکنن اصلا تعجب نکنید، دست به گیرنده هاتونم نزنید، مشکل از منه. آقا منو میگی؟ یکی دو دقیقه سه دقیقه چهار دقیقه تحمل کردم، یه دفعه اینجوری. حالا شاهد دارم الان یکی از همون شاگردامون همین الان تو کلاس هم هست، منم یه دفعه با صدای بلند گفتم آره داشتم میگفتم بهتون مسائلی که چیز، منم انقدر قوی گفتم و اینا، یه دفعه دیدم یارو کیپ شد و اون بنده خدا برگشت گفت اگر الان این یه دفعه به صدای تو واکنش نشون میداد چی کار میکردی؟ گفتم چی؟ بهترین روش که میشد تفهیم کرد که مثلا چه فکری پیش خودت کردی وایسادی بالا سر من تو این فاصله داری با این تون بالا صحبت میکنی، ملاک ارزش برای تو چیست؟ برای اون جایی که تو توش بزرگ شدی چی بوده؟ حالا من امروز بچه اینایی که بهتون میگم خوب دقت کنید، من فکر میکنم اگر تو حسابم الان پول هست وقتی وارد سوپرمارکت میشم راحت میتونم صدا بندازم تو گلوم، برای سوپرمارکتی نازم بکنم اینجاهاشو دوست ندارم اونجاهاشو برام بیار، ولی وقتی پول ندارم فکر میکنم که بهتره که صداتو بیاری پایین عین موش بری اونجا، خیلی هم یواش 3 تا سوال نپرس، یه سوال. میبینیم ما با ملاک ارزش هامون محدود میکنیم خودمون رو. وقتی من فکر کنم یکی دوتا از اون گزینا برام به وجود اومده، حتی جایی برم که اونا نمیدونن، انگار خودم به خودم مجوز میدم الان میتونی ریلکس باشی، الان میتونی حرف دلتو بزنی، الان میتونی هرچ. ولی اگر اونا رو نداشته باشم الان باید خیلی آروم صحبت کنی، زیاد تو چش نباش، برو اون گوش موشا بشین. ملاک ارزش ها برای تو چیست؟ آیا این کودک با وجود این ملاک ارزش ها امروز اجازه داره جلوی تو خودش رو نشون بده؟ اولین بارایی که داشتم با کودک صحبت میکردم شاید مثلا 2 ماه 3 ماه طول کشید تا یه ذره یه گوشه چشی کودک خودش رو به من نشون بده. از این بابت هی قر میزدم چرا این کودک نمیاد اصلا، من هرچی باشه بابا غیب شده رفته، چون با چیزایی که معیارهایی که من داشتم این کودک دیده بود هیچ کدوم از معیارها رو نداره، رفته بود کلا رفته، من کودک نداشتم اصلا. اصلا بعضی وقتا ما خیلی نه چون بعضی وقتا وقتی به این موضوع نگاه میکنم، به این هویت گرفتن و ژست گرفتن و یا مثل این بنده خدا که بالا سر من وایساده بود و یا اینکه این باورها رو خیلی ها تو اجتماع دارن، پول داشته باش هر جوری دوست داری صحبت کن، هر کاری دوست داری بکن، همه میگن چقدر خوب، چقدر جذاب، چقدر درست. نه اینو اصلا قشنگ نیست به نظر من. و من میگم ما یه تصور کنید توی کودکی یه بچه‌ای رو در نظر بگیرید، مثلا همه خانواده نشستن رو زمین، بعد بچهه میره بالای مبل وای میسته رو دسته مبل، بعد فریاد میزنه میگه ببینید ببینید من از همتون بالاترم، من از همتون بالاترم. بعد پدر و مادر میگن وای تو چقدر گنده ای، وای تو چقدر بزرگی. بچه ما در بزرگسالی هم داریم همین بازی رو میکنیم. من میخوام برم پولدارتر از همه بشم، برم اون بالا بگم ببینید ببینید من از همتون بالاتر وایستادم. بعد بقیه آدمایی که اونقدر پولو ندارن از پایین نگاه کنن بگن وای این چقدر بالاست، این چقدر بالاست. همین بازی بچگی رو داریم در بزرگسالی میکنیم. و به نظر من اگر برای همین میگم، میگم اول چرایی پولدار شدنت رو برای خودت مشخص کن. آیا عقده ها داره منو سوق میده به سمت پولدار شدن؟ که من آدم درد سرسازی میشم اون موقع به پول برسم، هم برای خودم هم برای دیگران. من خارج از درد سرش اصلا مهم نیست درد سرش، موضوع اینه که من هرگز لذت نمیبرم، چون میدونی من با اون پولی که به دست میارم همش باید جلوی چش آدمای بی پول بچرخم. من میشناسم آدمی رو که یه ذره اوضاع مالیش خوب شد، همه آدمای بی پول رو یه تونتون جمع میکنه دور خودش که به اونا نشون بده، چون خودش که نمیتونه ببینه اصلا آنچه که داره رو. واقعا فقط داشتن نیست، دیدن داشته ها، درک داشته ها، فهمیدن چیزی که داری، اینا خیلی مهمه که تا قبل از رسیدن بهش میشه درمانش کرد. چون بهش برسی دیگه نمیتونی درمانش کنی، چون اصلا نیازی نداری دیگه درمانش کنی. یعنی نیازو حقیقتا نیازو داری، ولی دیگه انقدر دستت زیر ساتور خیلی چیزا نیست که مجاب بشی بلنشی درستش کنی. سوال اینجاست از چه چیز هیچ کس بودن و هیچ چیز بودن میترسم و فرار میکنم؟ وقتی هیچ چیزی نباشی، هیچ کسی نباشی، من اینجوری کودک من اینجوری، من قشنگ میدونم اینا رو برای خودم بوده. اگر هیچ کس نباشی، هیچی نباشی، هیچکی آدم حسابت نمیکنه، هیچکی تحویلت نمیگیره، هیچکی دوستت نداره، هیچکی برات ترم خورد نمیکنه، اصلا هیچکی نگات نمیکنه، هیچکی باهات کاری نداره، هیچکی اصلا سراغتو نمیگیره، فکر کن اگه توی اجتماعی مثل من زندگی کرده باشی که همه توجه ها و احترامات در گروه اینه که توی کسی تو نشون بده کی هستی. مثلا این ساختار ما الان تو حتی مثلا بریم توی این سربازا رو در نظر بگیر، احترامی که دریافت میکنن بر حسب چه کسی هستنه. این سرباز آشخوره، میزان احترامش فرق داره با من. حالا بلدم نیستم این روندشو، سرباز میشه، سرگرد میشه، سرهنگ میشه، بعد اینا رو بلد نیستم، فقط شما بلدید، خودتون همونو حساب کنید. درجه ها دیدی رو یک احترام کمتری داره نسبت به دو، سه که میشی اوه، چهار، پنج، شیش، همینجوری که ای آویزونه میبینی چقدر احترام میشه. الان توی بیمارستان هم مثلا میری، مدل لباس پرستارا با دکترا یه ریزه فرق داره. اینا همش هویت‌های اجتماعی. پس چیز عجیبی نیست ما احترامی که برای چه کسی بودن یک فرد میذاریم فرق میکنه. پس عجیب نیست اگر من به شدت از بچگی شروع کردم به دنبال این که یه کارایی بکنم که یه کسی بشم، یه چیزی بشم. حالا اگر تونستم یه کسی بشم که میشم، اگر نتونستم بشم میرم اداشو در میارم دیگه، جستشو میگیرم، اینجوری حداقل چرا دارم این کارو میکنم؟ چون من فهمیدم احترام، دوست داشته شدن، توجه، همه یه چیزای خوب در گروه اینه که تو یک کسی باشی. حالا ما با ایناش تو اجتماع کاری نداریم، اینا همه اینا داریم میگیم. خیلی خوب، حالا من میخوام به کودکم نزدیک بشم. از نظر من کودکم کسیه؟ اگه بخوام به تعریفی که قبلا ازش شده بهش نگاه کنم، هیچ، کودک من باعث ننگه، کودک من باعث خجالت منه، هیچی نشد، هیچی هم نمیشه، بیارزم هست، فقط بهش بدی بخوره همین. یعنی واقعا حیف اون غذا و آب و هوا و نمیدونم هر چی که در اختیارشه. اگر از اون دیدی که بهش نگاه شده به کودکم نگاه کنم اینه، اونجوری هم نگاه کنم، برادر زور نزن، هر چقدر تلاش کنی از اون زاویه به این کودک نگاه کنی، هر چقدر بنویسی، هرگز نمیتونی دوستش بداری. اما راه سادش چیه؟ آیا واقعا ملاک ارزش، یعنی ارزشمندی یک آدم به اینه که مثلا چه جایگاه اجتماعی داره؟ ارزشمندی یک آدم به اینه که چه مدرکی داره؟ ارزشمندی یک آدم به اینه که چقدر پول داره، چند تا خونه داره؟ من میگم آقا، یکی به من میگفت آقا خب الان تو اجتماع همه با هم اینجوری هن، الان دیگه این اصلا دیگه اپیدمی شده دیگه، الان همه تو اجتماع اینجوری، الان پول داشته باشه آدم. من میگم باشه، ولی بیا یه خط فاصلی بین اجتماع و رابطه تو با خودت بذار. آقا تو اجتماع رفتی بیرون، اوکی، به آدما اجازه بده که ملاک ارزشاشون پول باشه، ولی تو با خودت مثل میمونی که مثلا خیلی خنده داره، ولی ما با خودمون این کار میکنیم، مثل میمونی که یه مادر توی خونه بچهشو، مثلا بچهش میاد سمتش با اون وضعیت مثلا لباس حالا خونگی، مامان مامانی با یه لگت میزن برو من ببینم، بعد میگه چرا مامان؟ میگه با این چیپت درست حسابی بزن میای سمت من. بعد میگه مامانی یا بعد میگه باشه، ملاک ارزش الان تو خیابون باید هر کی لباس درست حسابی برند تنشه بهش احترام بیشتر میذارن. بعد مادره مثلا به بچه 3 سالش بگه برند نپوشیدی، مثلا لاستیکی برند دور تا دورش نبستن، اصلا خنده‌دار نیست. بعد من رابطه مادر با من یه مقدار دورتره تا رابطه من با خودم، آه این خنده‌دار نیست؟ من میگم ملاک الان تو اجتماع اینجوری، آدم یکی رو میخواد باش صمیمی بشه، احترام بهش بذاره، باید یه چیزی داشته باشه دیگه. برای نه دیگه، این رابطه خودم با خودم که نباید اینا معیاراش باشه. پس معیار ارزش گذاشتن من به خودم یه مقدار باید فرق کنه تا تو اون معیار ارزش ها در اجتماع، روابط اجتماعی، حداقل اینو که میتونی درست کنی. آقا من برای خودم الان یه قانون جدید میخوام بنویسم، من برای ارزش گذاشتن به خودم سری فاکتورا دارم، چی هست؟ همین که نفس میکشم به خودم ارزش میدم، همین که هستم، همین که صبح تا شب کنار خودم هستم، این که من با همین خودم اومدم تو این دنیا، این چند سال زیست میکنم و با همین خودم از این دنیا میرم، همین این یار وفادار، دیگه از این بالاتر نداریم که. به یار ارزش گذاشتن من به بدنم اینه که این دستای من همیشه در اختیار من بوده، چه تو کار خوب چه تو کار بد، همیشه پاکار بوده، تو هیچ کدومش نه نگفته، هر جا گفتم، حتی جایی که این دسته میخواسته بسوزه من بهش گفتم یه نگاه به من کرد، داره میشه فیلم هندی، یه نگاه به من کرد، اصلا دسته گفته داداش من میدونم الان این داریم به فنا میریم این کاری که میخوای بکنی. بعد ولی مرام دسته مرام گذاشته، آقا من نمیدونم، یه کاری بکن دیگه، یه جوری نگاه کن که به خودت عاشق بشی. ولی باید ملاک رو تغییر بدی، معیارها رو باید تغییر بدی. کودک درون من دلغک نیست که مثلا یکی از ملاکهایی که من بهت احساس رضایت، اگه من برم الان توی جمعی یه جوری صحبت کنم همه بگن ها 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 بخندن، بعد تهش من یه دوستی دارم که این کارو میکنه، مثلا هر جا میره این کارو انجام میده، نه اون دوست همکارمون که الان اینجاست، یکی دیگه. خب این کارو میکنه، بعد هم مثلا میگن در موردش، میگن آره چقدر بچه هپی پیس بود، حالا این نوازشو میگیرن. آقا الان کودک من ساعت یه رو به سه نصف شب میخوام بگیرم بخوابم، بعد میخوام دوستش داشته باشم. این بچه الان باید بلندش دلغک بازی در بیاره تو من دوستش بدارم. تفکیک کنیم، اینو تفکیک کنیم. انتظاراتی که من از افراد اجتماع، از دوستان، از خانواده، از محیط دارم باید متفاوت باشد نسبت به انتظاراتی که من از کودکم دارم. یه کودک زخمی، آسیب خورده، دوست داشته نشده، نیازمنده به توجه، الان انتظاراتی که از این میخوای داشته باشی باید یه ذره فرق کنه. چه انتظاراتی ازش داری؟ نمیخوام ضعیف ببینیش، بهش ظلم شده. باید الان انتظاری که من دارم اینه که از خودم این انتظار رو دارم که فقط فعلا بهش رسیدگی کنم. همه اون انتظاراتی رو که از تمام افراد اجتماع داری، از یه فردی که مثلا همین 3 دقیقه پیش تریلی از روش رد شده، تمام استخوناش خورد شده، فقط میتونه ببینه و نفس بکشه، و بردن گذاشتنش بغل تو، یه دوشکم زیرش انداختن بغل تو، بعد طبیعیه دیگه. انتظاراتی که الان از سرایدار داریم و از بقیه داریم از این نداشته باشه. این الان این تریلی از روش رد شده. بعد خیلی جالب اگه همین توصیف رو داشته باشیم، دقیقا انتظاراتی که من از اینی که تریلی از روش رد شده، انتظاراتی که از این دارم 1000 برابر انتظاراتی که از همه آدم ها دارم. من از این کودک انتظار دارم شاد باشه. من از این کودک انتظار دارم که به رویاهاش توجه کنه، رویاهاشو جدی بگیره. من از این کودک انتظار دارم تصورات رو به جلو داشته باشه، تصور خودش رو خوب تصور کنه و به دنیای بهتر فکر کنه، به رشد بهتر فکر کنه، به زندگی بهتر. من از این کودک انتظار دارم که مثلا وقتی به رابطه فکر میکنه دلشوره نگیره، استراب نگیره. من از این کودک انتظار دارم الان مثلا در مورد پول چیزایی که شنیده رو نشنیده باشه، چیزایی که نشنیده باشه رو بشنوه، شنیده باشه. اصلا من یک انتظارات عجیب غریبی از این کودک دارم که من از این کودک انتظار دارم مثلا محبتی که بهش نشده الان هی مثلا انرژی پخش کنه، محبت کنه. یه جا هم میبینم نمیتونه کسی رو دوست بداره، مثلا میخوام خرخرهشو بجام. انتظاراتی که از این کودک، اگر اومدی دوست من کودکت رو احیا کنی. الان من توی اون آنتراک که رفته بودیم اونور با دوستای همکارمون که صحبت میکردیم، داشتم میگفتم والله قسم کل ماجرا اینه که تو با کودکت دوست بشی، آشتی کنی، بهش نزدیک بشی، بهش عشق ببرزی. این یعنی این رابطه رو تو درست کنی. داشتم به یکی از دوستام گفتم دیدی به محضی که واقعی حتی 1 دقیقه 3 دقیقه به کودکت واقعی نزدیک میشه، دیدی یه دفعه نعمت برکت میاد تو زندگیت. اون خداست، بلافاصله میگه اه به خودت نزدیک شدی، بیا اینم نشونه ای که بفهمی راهت درسته. شما برید امتحان کنید یه بار تو زندگی اندازه یه تایم، یه روز با خودت واقعی دوست شو، دوستی کن، به خود گیر نده، با خود سختگیر نباش، هوای خودتو داشته باش. یه روز واقعی، به خدا یه ساعت واقعی این کارو بکن. اگر شما، من دارم یه حرفی رو نمیزنم که مثلا 2 روز دیگهش بیا بگی من این کارو کردم بعد چرا حرف مزخرف زدی، دیوونه نیستم که الان این جمله رو بگم. برو یه روز واقعی با کودکت دوستی کن، رفاقت کن، واقعی واقعی بدون هیچ چش داشتی. اگر تو زندگی شما از گوشه کنارش یه نشونه های برکت و نعمت یا ثروت نیومد، بیا سر منو ببر، ولی اگر انجام دادی یه قدم واقعی بی غلغش بدون نقشه و نیرنگ صاف و ساده واقعی برای خودت بردار به خودت نزدیک شو، اگه دیدی نعمت، برکت، ثروت، اتفاقای خوب، آدمای خوب تو زندگیت اومد، اگه دیدی اما شد، اگه نشد بیا سر منو ببر، ولی اگر دیدی شد بدون کل ماجرا هم. برای اینه که اون موقع میگفتم این رابطه من با خودمو، میگفتم ما 1000 تا کار میکنیم، یعنی میریم 7 ساعت وقت میذاریم یه نفر رو متقاعد کنیم چون یه نظری در مورد ما داشته، مثلا میخوایم بهش ثابت کنیم نه 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 اینجوری نیست اینجوری نیست، ولی برای خودم 1 دقیقه وقت نمیذارم. 1000 تا کار میکنیم که اون یه کار رو نکنیم، ولی نمیدونیم که این منم، این کودکمه، تمام آرزوها و خواسته و همه دارایی ها و همه یه چیزای خفن پشت این کودک هست. و اگر میبینی هیچ کدوم از اینها تو زندگیم نیست، به خاطر اینکه کودک من خودش رو شایسته داشتن اونا نمیدونه. وقتی من کودکم رو احیا میکنم، کودکم بدون در کنار من امنیت داره، اولین جا، یعنی همین که خیالش راحت شه کسی باش کاری نداره، کسی جز منش که باش کاری نداره، من دهنش سرویس کردم، همین که کودک بفهمه کسی دیگه اذیتش نمی کنه، میخوانش، دوستش میدارن، میپذیرنش، انقدر گیر بهش نمیدن، همین که بدونه، همین که کودکم بدونه در امنیته و دوست داشته میشه، اولین کاری که این کودک میکنه اینه که میره سراغ رویاهایی که گذاشته بود کنار. چون بدرفتاری با کودک در دوران کودکی، بدرفتاری با کودک و حس بی‌لیاقتی بهش دادن، بزرگترین فاجعه‌ای که به بار میاره این کودک خودشو شایسته رویاهاش نمیدونه و به مرور زمانم باش قهر میکنه، اصلا خاکشو میکنه، رویاهاشو خاک میکنه. اگه میبینی زیاد خوشحال نیستی، چون کودکت خوشحال نیست. اگه میبینی رویات هنوز به واقعیت تبدیل نشده، چون کودکه به این فهم رسیده که شایسته این رویا نیست. تو به کودکت که نزدیک بشی به رویات نزدیک میشی، چون به محضی که کودک حس خوبی به خودش پیدا کنه، که این حس خوبو تو باید بهش بدی، حس خوبی به خودش پیدا کنه، اولین کاری که میکنه میره سراغ دفتر نقاشیش. رویاهای کودک دفتر نقاشیشه که دوست داشته و دوست داره توش نقاشی ها و چیزایی رو که اومده براشون تجربهشون کنه رو بکشن. امیدوارم که این ارتباط با کودک وصل بشه. مواصل این دوره عزت نفس پیشرفته آشتی تو با خودت بشه، بعد بقیه چیزا رو تو یه جوری درست میکنی، اصلا یه جوری خود به خود. من میگم این پیام خداست، میگه رابطه خودت با خودت رو درست کن، دیگر روابطت رو من برات درست میکنم، روابط مالی تو، کاری تو، عاطفی تو، هر چیزی رو. تو این رابطه رو درست کن برایش با من. هماهنگی من با خودم باعث میشه همه دنیای اطرافم با من هماهنگ بشن. امیدوارم که ما بتونیم تو این دوره عزت نفس پیشرفته، یعنی مواصلش دوستی تو با خودت بشه. بقیه چیزاشو لازم نیست کسی بهت یاد بده. این کودکه اگه بخواد به رویاش برسه، بهتر از هر کسی میدونه راه سریع رسیدن کدام راه است، بهترین راه کدام راه است. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم حس خوبی از کسی که هستی داشته باشی و به خودت افتخار کنی. پیروز باشید. خدا نگهدار.